sağlık hocası Ve huzur-u muhterem از خیلی وقتم متخصص همه امروز روز پنجم نمایش ملی جایگاه عقل در کلام و فلسفه است و در خدمت مجدد اسلام دوستان صبحانه هستیم با موضوع عقل نظری فلسفی. امیدوارم که برای همه مفید باشه و از اینکه ایشون قبل زحمت کردن ازشون متشکر هستم و تریبون رو به ایشون می‌سپارم. ممنون، متشکرم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أجل الله تعالى عليه. خب، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم، اساتید معظم، دانشجویان ارجمند و امیدوارم که در این وقت کوتاه عنوانی رو که به عهده من گذاشته شده بتونم به سرعت محورهای اصلیش رو تقدیم حضور بکنم. بحث اصلی ما در حوزه معرفت شناسی فلسفه اسلامی است و به خصوص در این حوزه به مسئله ادراکات عقلی، اون هم در بخش عقل نظری می‌پردازیم. پرسش اصلی این است که آیا دستگاه معرفت شناسانه فلسفی موجود در تاریخ تفکر فلسفی ما تا چه اندازه امروز با توفیق همراه است، احیانا دچار چالش‌های معرفت شناسی است و تا چه میزان امکان بازسازی این نظام معرفت شناسی وجود دارد؟ بنیاد نظریه معرفت شناسی فیلسوفان ما همطور که می‌دانیم حجیت و اعتبار عقل به عنوان مهمترین بلکه تنها منبع معرفتی است. فیلسوفان میگن در بین منابع مختلف معرفتی این عقل است که میتواند مورد اعتماد قرار بگیره و از دریچه عقل میتوان به معارف مورد انتظار انسان دست پیدا کرد. البته در همون آغاز تذکر میدن که عقل یکی عقل نظری است و دیگری عقل عملی و از اینجا برای هر کدام بابی رو میگشایند و شرایط و فرایند معرفت رو توضیح. قبل از ورود در بحث میخوام یه تاریخچه عرض کنم از شکل‌گیری دستگاه معرفت شناسی فلسفی ما تا بگم این بحثی که ما امروز داریم میکنیم تو جایگاه تاریخیش در کدام نقطه قرار داره. صدا نمیدونم از این مشکل داره یا این
برای
زهر چیز کردید؟ نه، اونو خاموش.
نه، صدا که
خوبه.
آره، صدا برای ما خوب.
چون باستار پیدا میکنم سمت خورم
فکر میکنم این چون روشنه نسیم به شما برگرده
عرض خواهد خدمتون که همونطوری که میدانیم دستگاه معرفت شناسی فلسفی ما بازمانده از اندیشه های ارسطوست. اساسا دستگاه فلسفه اسلامی ریشه و بنیادش از ارسطو آغاز شده، با این تفاوت که در سایر بخش ها غیر از حوزه معرفت شناسی در طول تکامل فلسفه تغییراتی رخ داده. مثلا نظریه نو افلاطونیان وقتی وارد دستگاه فلسفی اسلامی شد به کلی مبانی ارسطو رو در پاری از مباحث مثل وجود شناسی و جهان شناسی دچار تغییر کرد. اما نظریه معرفت شناسی ارسطو همچنان در فلسفه اسلامی باقی موند و به تعبیری جان سخت در مقابل همه انتقادات و اشکالات این دستگاه همچنان در درون فلسفه اسلامی ما داره کار میکنه. سابقه یه نقد جدی این دستگاه وجود داره، من به این وارد نمیشم، دارم میخواد حالا عناوین معمولاً توی این محافل مثل دانشگاه و حوزه عرض میکنم، برای که عزیزان و دانشجویان اگه بخوان روی نام کار کنن ممکنه سرآغاز بعضی از پژوهش‌ها و رساله های تحقیقاتی بشه. از این باب سعی میکنم یه مقدماتی رو عرض کنم. تاریخ اندیشه ارسطویی در حوزه معرفت از همون آغاز به صورت جدی مورد انتقاد قرار گرفت. در سنت اسلامی هم میدانیم که منتقدان فراوانی داشت، در همون آغاز که ترجمه شد کسانی به نقد این به این معرفت شناسی پرداختند، از جمله ارجاع میدن به دو در واقع حادثه مهم، یکی مناظره میان ابو سعید سیرافی با متی ابن یونس که مترجم آثار ارسطو بود، و دیگری به مناظره ابن سینا و ابو سعید ابوالخیر. حالا در این دومی در صحت و سقمش محل بحثه، اما محتواش یک محتوای انتقادی است. بعدها متکلمان در مقابل این نظریه معرفت شناسی مقاومت کردند، نقد کردند، بدیل قرار دادند، و همینطور کسانی از حوزه اهل حدیث به نقد این نظریه پرداختند. میدانیم کسانی مانند سیوطی، غزالی در یک مقطع و بعدها ابن تیمیه در بین سنت اسلامیمون هم متکلمان هم اخباریان به نقد دستگاه معرفت شناسی فلسفه همت گماشتند. در دوره معاصر با آمدن فلسفه غرب، همطور که میدانیم یکی از نزاع‌های اصل روشنگری به رنسانس در غرب نقد همین فلسفه بود. منطق ارسطو همطور که میدانیم به نام ارگانون معروف بود. وقتی که این آمد در دنیای غرب جدید، کسانی مانند فرانسیس بیکن بدل و بدیل این منطق رو ساختن. بیکن یک کتابی تحت عنوان ارگانون نوشت تا بیاد جانشین منطق ارسطویی بشه، و دیگران و دیگران شروع کردن به نقد کردن. سخن در این است که آیا ما امروز در حوزه فکر فلسفه اسلامی پس از این نقدهای متعددی که شده، یا انباشتی از نقدهای مختلف به دستگاه معرفت شناسی و منطقی فلسفه اسلامی، ما با این دستگاه چه باید بکنیم؟ آیا همچنان مقاومت در مقابل نقدها جایز است؟ یا باید در این نقطه تغییر و تحولی رخ بده و فلسفه اسلامی جدید بر بنیاد یک معرفت شناسی تازه بنا بشه؟ ادعای بنده این است، چالش ها و پرسش هایی که در مقابل دستگاه معرفت شناسی فلسفی است اونچنان انباشته و فراوان شده که دیگه مقاومت در مقابل این نقدها جایز نیست. معمولا فیلسوفان و منطقدانان ما وقتی در مقابل نقد قرار گرفتن در طول این 1200 سال، مقاومتشون به صورت تصحیح و اصلاح جزئی بوده. یه تعبیر امروز فلسفه، رفو میکردن نظریه، یه جزئیش رو اصلاح میکردن به صورت موردی تا این پیکره باقی بمونه. احساس میشه که دیگه بقای پیکره معرفت شناسی فلسفی ما به این شکل جایز نیست و مقاومت بیشتر به تضعیف دستگاه فلسفی میانجامه. یه اصل مدعای بنده. خب اگر بخوام این رو بحث کنیم، این میشه یک کلان پروژه دیگه. شاید مثلا اساتید باید 50 تا پایان نامه رو این تعریف کنن، بخش‌های مختلف مقالات سفارش بدن، عزیزان دانشجو کار بکنن تا کم کم این اجزای مختلف معلوم بشه، این مدعا روشن بشه که آیا واقعا این نقدها و چالش‌ها وارد هست یا نیست. اگر من بخوام این نقدها رو یک سیری، یک صورت کلی ازش ارائه بکنم، همونطوری که متکلمان فیلسوفان ما عقل رو پایه معرفت شناسی قرار میدن و اون رو به عقل عملی و عقل نظری تقسیم میکنن، ما هم میتوانیم از همینجا شروع کنیم. بگیم عقل عملی و عقل نظری در دستگاه معرفت شناسی ما چه میکنه؟ مبادیش چیست؟ از چه فرایندی برخوردار است و به چه نتیجه‌ای میانجامد؟ من عقل عملی رو استثناء کردم، کنار گذاشتم، چون گفتن بعضی از اساتید در همین هفته پژوهش فلسفی روش بحث میکنن. بحث عقل نظری رو انتخاب کردم که در این جلسه خدمتتون عرض کنم و نشان بدم که عقل نظری فلسفی از چه ابعادی قابل مناقشه است و نیازمند اصلاح. به طور کلی در بحث عقل نظری فلسفی سه عنصر اساسی، سه محور عمده وجود دارد که نیازمند بررسی و دقت. یک، تعریفی که فیلسوفان از علم نظری ارائه میکنند، بعد اون رو به اجزایی تقسیم میکنند. یک، فیلسوفان ما علم و معرفت رو چه میدانن؟ آیا این تعریف همراه با توفیق هست یا نیست و اشکالاتش چیست؟ یه دونه. نکته دوم، فرایند دستیابی عقل نظری به معرفته، به تعبیر امروز روش شناسی و متدولوژی دستیابی به معرفته. فیلسوفان میان یه راهی رو ارائه میکنن، توضیح خواهم داد که ما چگونه میتوانیم از نقطه صفر معرفت به نقطه اوج معرفت دست پیدا بکنیم. صدا خیلی گوش من نه میاد توی این گوش من خیلی عجیبه. آره، یعنی حالت طوفانی پیدا میکنه. نه، حال من بلندتر صحبت. مرحله دوم، فرایند یا روش هایی که فیلسوفان در رسیدن به معرفت ارائه می کنن. و مرحله سوم، نتایج معرفته. فیلسوفان وقتی این مسیر معرفت رو جلو ما می دن، در نهایت به ما باغ سبز نشان می دن که اگر این مسیر رو شما طی کنید، در نهایت به این نتیجه می رسید. به تعبیر اونها، ما و روش ما شما را به یقین می رساند. اونم یقینه به معنای خاص. در هر سه جهت مباحث مهمی در تاریخ تفکر مطرح بوده و امروز قابل طرح و پرسشگری است. یکی در تعریف معرفت از دیدگاه فیلسوفان، دوم فرایند و روش‌ها، سوم در نتیجه. به لحاظ تعریف، من حالا هر بخشی رو سعی می‌کنم به دلیل ضیق وقت به نمونه های اشاره کنم که به نظرم مهمتر هست و بیشتر قابل دقت و پژوهش. همونطوری که میدانیم فیلسوفان از آغاز، از زمان ارسطو، وقتی پرسش شد که علم چیست، گفتن علم صورتی است که از شی نزد عالم حاضر میشه. تصور بر این بود که ما یه حقیقت بیرونی داریم، چیزی داریم به نام ذهن. این ذهن منفعل است، مثل یک آینه است که وقتی در مقابل شی قرار میگیره، صورت اون شی در این نفس حاضر میشه. حالا چگونگی حضور و بس، وقتی من صورت شی رو داشتم، مثل این است که خود شی رو دارم و نسبت به او علم پیدا میکنم. به تدریج فیلسوفان به یه نقاط تازه‌ای رسیدن و کم کم جوانه علم حضوری در فلسفه اسلامی پیدا شد. اینم باز از ابتکارات فیلسوفان مسلمان بود در فلسفه یونان، در فلسفه اسکندرانی، حتی ظاهرا در قرون وسطا. به این عنوان ما چیزی به نام علم حضوری نداریم، ریشه هاشو داریم، اما فیلسوفان مسلمان به این نقطه رسیدن که در کنار علم حضوری اصولی ما یه علم دیگری داریم، علم حضوری است. علم حضوری چیست؟ علم انسان است نسبت به نفس خودش، علم انسان است نسبت به حالات خودش. گفتن درست است که ما نسبت به اشیاء بیرونی از طریق صورت علم پیدا میکنیم، اما نسبت به خودمون که دیگه صورت نداریم که. اینکه من اینجا هستم، اینکه حالت مثلا شادی یا غم دارم، اینکه دیگه صورتی نداریم، این خودش نزد ما حاضر است. به تدریج جلوتر رفتیم، معلوم شد که حتی علم حصولی هم مرهون علم حضوری است. ادله ای که فیلسوفان برای علم حصولی ارائه دادند مضمونش به گونه ای بود که معلوم شد که اگر علم حضوری نباشد علم حصولی هم نیست. چطور؟ گفتن اگر قرار است ما نسبت به شیء بیرونی علم پیدا بکنیم باید صورتی داشته باشه. این صورت کجاست؟ و اگر این صورت بیرون نفس ماست دوباره نیازمند به یک صورت دیگری است. در نهایت ما نسبت به اون شیء بیرونی صورتی داریم، اما این صورت دیگه در نفس ما حاضر است، این نفس ماست و علم ما نسبت به اون علم حضوری است. اینجا من یه نکته رو بخوام ظریف عرض کنم و از اینجا بگذرم بعد بپردازم که آیا این تعریف توأم با توفیق هست یا نه. ببینید، درست است که فیلسوفان علم حضوری رو مطرح میکنن و او رو پایه علم میدانن، اما یادمون نره از دیدگاه فلسفی علم حضوری تا مادامی که به علم حصولی تبدیل نشود ارزش معرفت شناسی فلسفی نداره. اینکه گاهی اوقات بعضی از اساتیدمون حتی به اینجا که میرسند شروع میکنن از بحث‌های از حوزه عرفان وارد میکنن، شما ممکن شهودی بکنید، ممکن چی؟ اینا دیگه فلسفه نیست. فلسفه اسلامی میگوید اگر چیزی را قرار است من ادراک بکنم نسبت به اون شی باید صورت داشته باشم، اون صورت رو باید تصدیق کنم، من باید در نهایت به یه تصدیق برسم و این تصدیق علم حصولی است. پس بنابراین روش شناسی فلسفه اسلامی دائر مدار علم حصولی است. علم حصولی چیست؟ ابتدا تصور است، بعد از طریق مقایسه تصور و ادله که حاصل می شود من تصدیق می کنم. پس من دوباره میخوام برگردم، اگر دقیق بخوام از یه فیلسوف بپرسیم که معرفت چیست، درسته به ما میگوید ما یه معرفت حضوری داریم، اما در آخر مطاف باید بگه اصل علم حصولی است، بگه معرفت شناسی فلسفی دائر مدار صورت از شیء است، ولو صورت از حالت نفسانی خودم. من باید از حالت نفسانی خودم صورت داشته باشم تا بتوانم قضیه بسازم، تا بتوانم استدلال. تا مادام که حالت نفسانی است و علم حضوری است ارزش فلسفی نداره. خب پس برمیگردیم، باز باید بگیم از دیدگاه فلسفه اسلامی علم همون صورتی است که در نفس حاصل می شود که بعداً با حکمی به تصدیق تبدیل میشه. خب حالا سوال این است که آیا این تعریف از فلسفه، از معرفت، این تلقی از علم قابل قبوله یا نه؟ من 5-6 محور در نقد این که در تاریخ مطرح شده، حالا بعضی هم ممکنه اضافه بنده یا براءت بنده از این موارد باشه. ما ادعامون این است که این تعریف حتی اگر به صورت جزئی درست باشه کامل نیست. این تلقی که ما معرفت رو از طریق صورت دریافت میکنیم و بعداً تصدیق میکنیم این صورت رو، این تعریف و تصویر درستی از معرفت نیست. چرا؟ یک، اولا ما برای وجود صورت در نفس به عنوان واسطه معرفت دلیل قانع کننده ای نداریم. یعنی تا کنون که ما اینجا نشستیم، حالا من این محورها رو میگم، ممکنه عزیزانی مثلا در یه جلساتی بخوان این رو باید مفصل بحث کن. ادله‌ای که فیلسوفان برای وجود صورت در معرفت آوردن چیه؟ آیا درست است یا درست نیست؟ این ادله در واقع کامیاب هست یا نیست؟ بنده فعلا گزارش کلی میکنم. ادله‌ای که بر وجود صورت به عنوان واسطه معرفت گفته شده، اینکه من دارم توی سالن دارم نگاه میکنم یه صورتی از این میاد در قوه حاسه من قرار میگیره، من اون قوه از طریق اون صورت تازه بیرون رو میشناسم، الان انقدر گفتیم که این تلقی ارسطویی است از معرفت دیگه که گویا اصلا بدیهیه اگه کسی انکارش بکنه باید ببرمش مثلا بیمارستان یا تیمارستان. و حالا اینکه این یک تلقی اولیه عرفی از معرفت بوده، این تلقی عرفی کم کم ادله‌ای براش اقامه شده و این ادله امروز مورد نقضه، قابل قبول نیست، قابل اشکاله. اولا هیچ دلیلی بر وجود صورت به عنوان واسطه معرفت نیست، ادله آوردن باید اینها مورد بررسی قرار بده. این حتی اگر بپذیریم که به صورت فل جمله در بعضی از معرفت‌های ما صورت واسطه است، کلیت نداره. ببینید در بین خود فیلسوفان، من سریع چون میخوام رد بشم، کسی مانند شیخ اشراق که نظریه معرفت شناسی فیلسوفان هم میپذیره، به علوم حسی که میرسه میگه در علوم حسی ما دیگه واسطه صورت رد. به مشاهدات که میرسه دیگه قاطعانه میگه ما وقتی داریم تصویر در واقعیت خارجی رو به صورت حسی میبینیم، اینجا تصویری وجود نداره. به تعبیر شیخ اشراق ما علم حضوری داریم. من نسبت به دنیای بیرون از طریق حس علم حضوری دارم. علم حضوری دارم از دیدگاه شیخ اشراق یعنی وجود شیء خارجی نزد نفس من هست، نه این نفس من شده، حاضر در بیرون است، اما چون در پیش دیده من هست من نسبت به او چیه؟ علم دارم. پس یک عمومیت صورت و تصور دلیل نداره، دو عمومیت نداره. پس بنابراین نمیشود گفت که علم هر جا هست حصول صورتی است که از خارج میاد و در نفس حاصل میشه. نکته سوم، دلیلی که برای صورت و وجود صورت اقامه کردن، یعنی مهمترین دلیلی که به گمان من بر وجود صورت اقامه کردن، این دلیل با بیان کوتاهی که شیخ اشراق داره و بیان حالا کاملتری که ما در یه جایی من تقریر کردم، این قابل نقده. چجوری آقایون میگن؟ میفرمان که وقتی ما به شیء خارجی خارج از نفسمون علم داریم، خب علم باید با حضور توأم باشه. اگر چیزی حاضر نزد ما نباشد که من علم پیدا نمی کنم. میگیم خب بسیار خوب، بله، اگر شیء غائب باشد علم حاصل نمیشه. بعد میگن این حضور لازمش این است که اتحای حضور، حضور وجودیه، یعنی باید بین وجود نفس من و وجود اون شیء حضور اتفاق بیفته. میگیم حالا مثلا فل جمله قبول داریم. بعد میگن حضور ممکن نیست مگر که اتحاد باشه. اتحاد باید بین عالم و معلوم باشد. خب معلوم است که این میز و صندلی و شما بزرگواران الان اتحاد وجودی با نفس من ندارید. چون شما متحد با نفس من نیستید، پس باید حتما صورتی باشد که با نفس من متحد بشه. خب این در جای خودش گفته شده، بحثم کردیم که حضور مستلزم اتحاد نیست. هیچ دلیلی ندارد که حضوری که در علم اخذ می شود و گفته می شود حضور شیئن لشیئن، این مستلزم اتحاد وجودی بلکه وحدت وجودی باشد. نه، ممکنه حضور باشد اتحادی نباشد. اینم یه نکته. اما نکته اساسی تر، پذیرش صورت به عنوان واسطه معرفت دشواری بزرگی بر دوش فیلسوفان ما گذاشته در حوزه معرفت که تا امروز هم حل نشده، علارغم تلاش‌های فراوانی کرده. او دشواری چیه؟ تطابق بین صورت هست و واقعیت. اگر شما گفتید من در تمام علومم واسطه صورتی دارم که از طریق صورت خارج رو می‌شناسم، در حوزه معرفت شناسی باید اثبات بکنید صورتی که نزد من حاضر است با واقع و مطابقش تناظر یک به یک داره. خب وقتی نفس من، خوب اینا دفعه نکته ماجرا چیست، وقتی نفس من نسبت به شیء بیرونی غائب است و هیچ گونه ارتباط حقیقی میان من و خارج نیست و شما هم فرض گرفتید تا اتحادی نباشد علمی نیست، سوال می شود نزد من چی از خارج؟ یه صورته. بالا و پایین برم صورته. از این بر نگاهش کنم، از او بر نگاه کنم، با خیال نگاه کنم، با عقل نگاه کنم، آخر چیه؟ صورت دارم از شیء. سوال این است من مجموعه از صورت‌ها در نفس خودم دارم، یه واقعیت بیرونی هم هست، بین این صورت‌های نفس من و واقع بیرونی چه ارتباطی وجود داره؟ ای بسا اصلا بین این صورت و عالم خارج هیچ نسبتی نداشته باشه، جهل مرکب باشه. من در عالم خودم صوری رو دارم، عالم خارجم داره راه خودشو میره. نظریه معرفت شناسی فلسفی که مبتنی بر صورته مشکل مطابقت رو چگونه حل میکنه؟ خب فیلسوفان اومدن حل کنن، گفتن چی؟ گفتن نه آقا شما اشتباه کردید، شما فرض گرفتید که ما یه خوب الاده فهم ما یه صورتی داریم در نفس، شیء خارجی هم یه چیزیست برای خودش، اونم یه صورتی داره. بعد از ما میپرسید این صورتی که الان من دارم نسبت به این میز چه نسبتی با او داره؟ بله اگر دو تا صورت باشه باید بگیم انطباق این صورت با اون صورت محل اشکاله، اما ما فیلسوفان یه ادعایی میکنیم. یه همون جایی که عرض کردم قرار بوده فلسفه اسلامی اصلاح کنه، رفو کنه مشکل رو، گفتن ما یه ادعای بالاتر داریم. ادعای بالاتر چیه؟ اون صورتی که در نفس شما هست که اسمش وجود ذهنی میشه، میگن وجود ذهنی، وجود خارجی. میگن اون چیزی که در نفس شما به عنوان صورت این میز هست با صورت خارجی میز اتحاد دارن. میگیم اتحاد دارن یعنی چی؟ این صورت تو نفس منه، اون میز در اونجاست. میگن آره وجود این دوتا دوتاست، اما واقعیت خارجی اونها یه صورت داره که ماهیتش در خارج و نفس یکیه. الان که من دارم این میز را میبینم، این میز یه صورت دارد، به وجود خارجی موجود است، میاد تو نفس من، به وجود نفس من موجود میشود. این اسمش وجود ذهنیست. میگیم خب چطور؟ میگن این صورته بین خارج و ذهن من یکیست، نه دوتاست که مشابهه. اگر دوتا مشابه بشه گفتن میشه شبه، و شبه به سبسطی میانجام. نه، یک صورت واحد است که یک بار قائم است به وجود خارجی میز، یک بار قائم است به وجود نفسی من. میگیم چجوری ممکن است که یک ماهیت واحد به دو وجود موجود بشه؟ این سوال اول. این سوال به نظر میرسه هنوز پاسخ پیدا نکرده، چه بنابر اصالت ماهیت، چه بنابر اصالت وجود. یک. خب حالا پذیرفتیم یه صورتی آمده در نفس من از شیء خارجی، میگید این اون صورت خارجی، همون صورت خارجیه، غمزه این میکنی. میگیم حالا که آمده در نفس من، تحققش به نفس من چگونه است؟ و از قدیم خود فیلسوفان گفتن آیا کیف نفسانی است؟ یه مشکل هم به مولا صدرا رسیده، گفتیم نه کیف نفسانی نیست، از سنخ وجوده، او صورته از سنخ وجوده. او سوال شده از سنخ وجوده، من یه وجود نفس دارم که وجود نفسم ماهیت خودش رو داره، او صورته هم یه وجود دارد، اونم وجود خودش داره، قطعا ماهیت اون صورته وجوده با ماهیت وجود من که نمیتونه یکی باشه، ما دو وجودی. اینجاست که حالا فیلسوفان شروع کردن به نظریه پردازی. آخرین نظریه که در این باب ارائه شده، ارجاع میدم دوستان رو، استاد بزرگوار ما سید الله جوادی در درس اسفار شده فرمودن، آخر فرمودن باید اینجوری بگیم وجودی که به صورت به او قائم است، وجود ربطی نسبت به نفس من است. باید بگیم یه وجود ذلی دارد، یه وجود ربطی دارد. این هم مشکل حل نمیده. آخر ما با دو وجود، حتی اگر صورت شعل کنیم، بگید این صورته، تکلف بپذیریم، یه صورت هست در میز هست، در منم هست، ولی از وجودش که نمیتونید فرار کنید. این دو سوی صورت در نفس من یه وجود دارد، با وجود نفس من دوئیت دارد. وجود ربطی هم بگید دوئیتش از بین نمیره. این هم اشکال بعد. اشکال بعد در وجود ذهنی، که من نمیخوام این، فقط عنوانش رو میگم رد میشم، این است که این وجود ذهنی که شما میگید عین وجود خارجی است، از کجا میاد؟ این هم باز مشکلی است که برای ملا صدرا عویسه ای درست کرده. تقریبا در اسوار و آثارش 5 تا رأی از آراء ملا صدرا میشه استفاده کرد. نشون میده خود ایشون هم مستقر نشعل نکرده. این اشکال چیه؟ شما فرمودید ما یه میز خارجی داریم، نفس من از اونجا یه صورت میگی تا اینجا آمدیم، میگیم اون صورت میزه چجوری منتقل شد به لفظ من؟ اون صورتی که تو میز بود از اونجا صورت برداشته شد، پرید، آمد تو ذهن من قرار گرفت. این تصور اولیه ارسطویی یه تصور تشبیهی بود. ارسطو تصور میگرد که مثل ما ذهن ما منفعله، مثل حالت آینه داره، وقتی مقابل یه چیز قرار میگیره صورت میفته توش دیگه. خب بعد خود فیلسوفان ما گفتن که این بی‌معناست. یعنی چی؟ که از اونجا صورت بپره تو ذهن ما. اگر صورت عرض است، عرض که قابل انتقال نیست از یه جوهر به جوهر دیگه. اگه وجود است، جوهر است، جوهر که نمیتونه بلند شه از بیرون بیاد بپره تو جوهر من، به مشکل مواجه شد. چه کنیم؟ شروع کردم راه حل ارائه دادم. یه عده گفتن آقا این صورت مال عقل فعال. وقتی انسان این میز رو میبیند، عقل فعال از اون بالا مراقب. به محضی که من مواجهه کردم با میز، اون صورت میز رو از بالا در نفس من میاندازه. خب این یک، حالا من اشکالات معرفت شناسی میذارم که پشتش یه متافیزیک بزرگ ما باید درست بکنیم که عالم هست، عقولم هست، عقل فعالم هست، عقل فعالم از اونجا داره دائم صورت میریزه به این عالم. تا چی؟ تا من بگم آقا من دارم نگاه به این مونیتور میکنم، اینو میبینم. برای توضیح این که من این مونیتور رو دارم میبینم، باید یه متافیزیک از عقل اول تا عقل فعال و روح و نفس رو درست کنم. خب این چه؟ بعد معلوم شد که آقا اینم فایده نداره. یعنی چی صورت از بالا میاندازه تو نفس من؟ این صورت کجاست که میاندازه؟ خود صدرالمتعالین در اسفار این رو مطرح میکنه در یه جا، در یه جای دیگری متوجه این اشکال میشن، میفرمان نه، صورت از بالا نمیاد، صورت از خود نفس. نفس میاد یه صورتی، همون صورت خارج رو تولید میکنه در خودش. نفس ما خلاقه، مجرده، ایجاد میکنه. من نگاه به این مانیتور میکنم، نفس من، اون از صورت که از بیرون نمیتونه بیاد، محاله، از بالا هم که نمیتونه بیاد، مشکل داره. بگیم نفس میاد صورت مانیتور رو در نفس من ایجاد میکنه. خب این چند تا مشکل اساسی داره که من واردش نمیشم. بعد دوباره یه معرفت شناسی پیچیده ای رو ما داریم اینجا. من تمام این نکات در زیر چی گفتم؟ در زیر تعریف معرفت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان. اولین گام در معرفت شناسی و اپیستمولوژی این است که صاحب نظریه باید معرفت رو تعریف کنه. ما معتقدیم تعریف فیلسوفان از معرفت توأم با توفیق نیست. رفتیم تا امروز هم حل نشد این قضیه که به هر حال این صورت از کجا میاد. خب ما میگیم آقا یه بازگشت ها تو تفکر همش نباید بره جلو، یه جایی هم باید دنده عقب بیاد، یه جایی هم سر پیچ بپیچه، یه جایی هم باید تأمل کنه، نقدهای دیگران توجه کنه. پس یک، تعریف علم که مبتنی بر حصول است، حصول صورت است، این با اشکالات عدیده مواجه است، تبیین خوبی برای معرفت انسانی نیست. باز من در اینجا 3-4 تا بحث دیگه دارم که آقایون میگن الان تازه میگیم صورت، بعد میگیم این صورت معهو حکم میشه تصدیق، این تصدیقه چیه؟ دوباره این باید توش بحث بشه. بعد تمام اینا حاضر در نفس منه، حضور شیئن لشیئنه، این حضور چیست؟ این قابل بحث. اگه رسیدم اشکال حضور رو عرض خواهم کرد که ما اصلا نسبت به حالات نفسانی خودمون و نسبت به سوار علم حضوری نداریم. اصلا ادعای حضور یک صورت بیرونی و حتی حضور حالات و ملکات ما نزد ما یه ادعایی است که هم نقص دارد هم نقص دارد. اینم من فعلا میذارم که تا مرحله بعد برسم. این در تعریف معرفت. یک. دو، فرایند و متدولوژی معرفت در دستگاه معرفت شناسی فلسفی چیست؟ خب دیگه همه بزرگان، اساتید، دانشجویان محترم میدانن. آقایون اول که میرسن اینجا میگن عقل در واقع یک 3 تا منطق داره. یک، از طریق قیاس است. دوم، استقرا است. سوم، تمثیل. فیلسوفان تمثیل و استقرا رو میذارن کنار، میگن راه منحصر دستیابی به معرفت قیاس است. چرا؟ چون تمثیل و استقرا مفید یقین نیست. پس بنابراین این دوتا رو میذاریم کنار، به کلی میام سراغ قیاس که یقین نیست دیگه، بدیهی است و روشن است و نتیجه میدهد. خب ما اول اشکالمون همینجاست، دستگاه فلسفی که استقرار رو با این همه پیکره و حوزه حضور حس میکنه، این دستگاه فلسفی کامل نیست. ما چه اصراری داریم در حوزه معرفت برای یه چیزی اصرار کنیم که بخواهیم بخش بزرگی از معارف خودمون چیه؟ معرفت قیچی کنیم، از حوزه معرفت فلسفی بذاریم کنار. استقرار یه معرفت داده هایی داره. من دوستان ارجاع میدم به کتاب مبانی منطقی استقرار از مرحوم شهید سعد. شهید سعد در این کتاب مبانی قیاس رو نقد میکنه، حالا قیاس یعنی برهان رو تلاش میکنم نقد میکنه و معتقد است که ما استقرار یکی از روش های خوب برای دستیابی به معرفت. ایشون حتی ادعای میکنه که یقین هم خاصه، یه نوع یقینی هم میشه از تو دل استقرار داره. شهید سعد میگه به چه دلیل ما استقرار رو کنار میذاریم؟ خیلی از فیلسوفان معاصر غرب هم ایرادشون به منطق ارسطویی این بود، شما رفتید سراغ قیاس. قیاس مبتنی است بر یه پیکره ذهنی نظری انتزاعی، خوبه، جاش هم کاربرد داره، ما منکر قیاس نیستیم، اما اینکه تمامیت معرفت فلسفی رو چون منحصر کنی در دالان قیاس، یه خطاست. یک، پس مشکل دستگاه معرفت شناسی ما این است که متدولوژیش یکی انگاره، به اصطلاح امروز مونومتدیکه، تکروشیه. یک. دو، خب توی قیاس میام، قیاس رو پذیرفتیم، میگیم شما ما وعده دادید ما قرار است شما رو برسونیم به یقین. حالا من در قسمت سوم میگم یقینی که فیلسوفان قرار است ما رو بهش برسونن چیست و آیا این امید و آرزو به نتیجه میرسد یا نه. این در معنی سوم میگم. میخوام تو روش بحث کنم. میگیم روش چیست؟ میگم روش برهان است. تنها راه در بین انواع روش هایی که در قیاس قابل ارائه است، صناعات خمس، پنج تا صنعت داریم، خطاب است، جدل است، شعر است، و تنها صنعت قابل قبول، روش قابل قبول برهان است. برهان چیست؟ برهان اونجایی است که مقدمات یقینی و بدیهی رو مبنا قرار میدیم، از طریق قیاس استنتاج میکنیم، ما رو به یقین میرسونه، معرفت رو پیدا میکنه. خب میگیم مقدماتی که شما میگید مقدمات یقینی هست چیا هست؟ میگه شیش تاست. یک، اولیات. دوم، حسیات یا مشاهدات، حس درون و حس بیرون. سوم، تجربیات، گزارهای تجربی. چهارم، متواترات. پنجم، حدسیات. و ششم، فطریات. این ششتا در بین همه گزاره هایی که ما داریم یقینی هست. خب ما اولیات رو فعلا میپذیریم. اولیات چیست؟ میگن اولیات اونیست که اگر شما موضوع و محمول تصور کنید، سبب خارجی نمیخواد، بدون نگاه به هیچ چیز دیگری تصدیق میکنید. میگیم چی؟ میگیم مثل این که کل دانشگاه بزرگتر از این سالونه، این سالون کوچکتر از دانشگاه است. این بدیهیه، چون تصور دانشگاه و تصور این سالن کافی است که حکم کنیم دانشگاه فردوسی بزرگتر از این سالونه. و میگیم این اولیات، اینو قبول. حال بعد یه نکته ای دارم عرض. دیگه چی؟ میگن حسیات. میگیم حسیات یعنی چی؟ میگن هم شما مشاهده میکنید، لمس میکنید، نگاه میکنید، گوش میدید، ها، در درونتون یه احساساتی دارید، گرسنه ای، درد دارید، اینا میشن حسیات. خب سوال میکنیم اینا واقعا یقینی هن؟ حالا به یقینی بعد از میکنیم، یقینی که فیلسوف میگه فعلا به این معنای حداقل یقینی اکتفا میکنه. واقعا امروز در دنیای علم میتوان همچنان بر این نکته ارسطویی پافشاری کرد که ما مشاهداتمون یقینی هن؟ مشاهداتمون یقینی هن یعنی چی؟ تجربیات. سوم، تجربیات یقینیه. میگیم تجربیات یقینی یعنی چی؟ از زمان ارسطو یه نکته گفته شده. ارسطو معتقد بود که اگر ما آمدیم نسبت به یه موضوعی مشاهدات اونو تکرار کردیم به یقین میرسیم. بگیم چجوری به یقین میرسیم؟ مثلا آب در 100 درجه میجوشن، چوب روی آب مثلا ثابت وای میسه، بالا وای میسه. میگیم چرا؟ میگه چون وقتی شما چیزی را مشاهده کنید و تکرار کنید عقل فعال میشه، در عقل شما یه گزاره‌ای به وجود میاد به این عنوان که اگر این کار اکثرین چیزی که اکثری باشد اتفاقی نیست، یا اگر چیزی تکرار دو جور بود تا دو طرفه، یا اگر چیزی تکرار بشود دائمی غیر از دائمی نمیتونه باشه، موقت نمیتونه باشه. یعنی این اگر شما دیدید یه اتفاقی در عالم خارج داره میفته و اینم مکرر میشه، باید بگید حتما یه علتی وجود دارد که دائم داری حالت پیش میاد. من اینجا آزمایش کردم، آب در 100 درجه جوشید، رفتم توی مثلا فرض کنید دامنه اورست امتحان کردم، اونم همینطور بود، رفتم تو آفریقا اونم همینطور بود. خب نمیشه، این حتما یه سببی دارد که یقین حاصل میشه. خب این دیال مرحوم شهید صدر گفتن توی بحثای فلسفه علم امروز مکرر گفته شده که اولا تجربیات مستلزم تکرار نیست، اصلا اون استقرا رو با تجربه نباید ترک کنیم. ما در اینجا نه استقرا میکنیم و نه نیازمند به این تکراریست که شما میگید من سر تا تکرار کنم. اصلا امروز متدولوژی دانش تجربی به کلی اون تلقی گذشته رو گذشته کنار، با یک کار آزمایشگاهی یک تئوری رو اثبات میکنن، یه دونه آزمایش. ما نیازمند این نیستیم که بیام تکرار بکنیم که بگیم تکراره حتما دلالت میکنه. اولا ثانیا شما 100 تا تکرار کنید، ممکنه 101، ممکنه 200، ممکنه 1000 خلاف این باشه. همین آب رو برمیداریم بالای قله اورست میریم تو 100 درجه نمیجوشه، فشار دیگه میشه، درجه جوش نقطه جوش میاد پایین، فشار زیاد بشه نقطه جوش میره بالا. اینطور نیست که ما بگیم ما تجربیات یقینی هستن. تجربیات یه امر یقینی هستن و این دیگه مثلا متواترات در این دستگاه برهانی گفته میشه اگر چیزی رو شما به کرات شنیدید یقین حاصل میشه که تواتر بر کذب نباشه. باز ما عرض میکنیم خود این که چه تعدادی اگر من خبر بشنوم، چه تعدادی خبر اگر من بشنوم من یقین میکنم، این یقینه چیه اصلا؟ مبنای حصول یقین در تواتر کجاست؟ همینطور تا آخر ماجرا رو من عرض کنم که این نکته رو زمینه کنم با اون بحث سومم که میخوام خسته نکنم شما رو. مرحله سوم این است که بگیم حاصل معرفت شناسی فلسفی چیست؟ معرفت شناسی فلسفی آخه قرار است چی به ما تحویل بده؟ ارمغانش برای ما چیست؟ چه وعده ای فیلسوفان میدن که ما دنبال برهان با این اوصاف بریم؟ میگن اگر شما این راه رو بیاید به یقین شما دست پیدا میکنید و تنها راه دستیابی به یقین قیاس است از صورت، برهان است به لحاظ ماده و جزئی یقینی پیدا نمی کنه. میگیم منظورتون از یقین چیست؟ تو منطق حتما عزیزان دیدن، میگم ما یقین دو جوره، یقین به معنای عام، یقین به معنای اخص. یقین به معنای عام همین است که من نسبت به یه گزاره‌ای تصدیق میکنم، احتمال خلاف نمیدم. اگر من یه چیزی را علم داشته باشم شما از من میپرسید شما واقعا احتمال خلاف نمیدید؟ من مراجعه میکنم میگم نه، واقعا هر چی نگاه میکنم نه، هیچ احتمال خلاف. این که الان روز است، الان تو این ساعت روزه، هوا آفتابیست، بیرون واستم خورشید دارم میبینم، شما میگید آقا شما احتمال خلاف نمیدید؟ میگم نه احتمال خلاف نمیدم، واقعا جزم دارم. این میگن یقین به معنای عام. آیا فیلسوف این یقین رو از ما میخواد؟ میگه نه، این یقین که در غیر قیاس هم حاصل میشه، در غیر برهان هم ممکنه پیدا بشه. من یقینی که به شما وعده میدم یقین معنای خاصه. او چیه؟ اون این است که نه تنها احتمال نقیض نمیدید، امکان نقضم ندارد. محال است که بتوانید این یقین رو نقض کنید. در هیچ زمانی در هیچ شرایطی فرض نقیض این قضیه نمیرود. مثل چی؟ مثل مثالی که زدیم، کل اعظم من الجزء اولیات. اینکه کل بزرگتر از جزئه، من یقین دارم، احتمال نقیض نمیدم، اما یه چیز دیگه هم دارم، میدانم که همواره در هر جا این گزاره چیه؟ صادقه. یعنی امکان نقض رو هم برمیدارم، ممتنع از نقضش. فیلسوفان در دستگاه معرفت شناسی به ما وعده میدن اگر مسیر برهان رو طی کنید، اون که نتیجه برهانت چنین یقین است. و این چنین یقینی است که شما نمیتوانید در سایر دستگاه‌های معرفتی، نه علم، نه در الهیات، نه امثال اینا پیدا بکنید. خب سوال، شما با چه دستمایه‌ای قرار است این یقین رو تحویل ما بدید؟ صورتش فرمودید قیاس، میپذیرید فعلا همراه بشید که واقعا صورت قیاس اونم شکل اول بدیهیه، یقینیه. اگه صغرا درست، اگر کبرا درست باشد، نتیجه چیه؟ حتما قطعیه. اما سخن در ماده است، مگه با صورت میشه معرفت درست کرد؟ همه اساس برهان رو مواد برهانه، رو همین شیشتا گزاره است که برای ما نام بردید. اولیات رو شما بذارید کنار، غیر اولیات به ما نشون بدید کدام یک از گزاره های پنجگانه دیگر، حالا غیر از فطریات هم که باز به اولیات ممکنه برگرده، او چارتای دیگه غیر از اولیات ما نشون بدید کدام یکی از این گزاره هاست که یقین من را خس میدهد که امکان نقض نداره؟ هیچ کدام. و من چون فرصت نمی کنم ارجاع میدم به مبانی منطقه استرای برام شهید صد، اینو اثبات کردم و روشن هم هست. مشاهدات حد اکثر عرض کردم این است. من الان نگاه میکنم تو خورشید، میگم الان روزه، میگید احتمال نقیض میدید، میگم نه. میگید امکان دارد که نقیض نقض کنیم؟ بله که امکان. این که شما میگید محال است نقیض یک گزاره، زمانی محال است که منجر به اشتباه نقیض این بشه، یعنی از نفی گزاره چی بشه؟ نقیض لازم، امتناع اشتباه نقیض این لازم بیا. من از نفی این که بگم الان روز نیست، هیچ اشتباه نقیض این لازم نمیاد. به تعبیر دیگر، مشاهدات یقین بالمعنى العام است، نه یقین بالمعنى الخاص. تجربیات حد اکثر، اولا ما میگیم همینجا چشم بسته میگیم تجربیات در 99% 999 در 1000 اصلا یقین نمیدهد. امروز هیچ فیلسوف دینی ادعای یقین در مورد هیچ تئوری علمی در هیچ رشته علمی نمیکنه. درسته؟ حالا میگیم ما 1%، 2%، 10%. شما یقین، این یقین به معنا الان پیدا میکنید. شما به ما وعده دادید که اگر دنبال برهان بیاد یقین به معنا الاخص به شما تحویل میدید. خب این مقدمه دوم هم تجربیات هم گرفت سراغ کارش. متواترات، من از اینکه 100 نفر بیام به من در مورد یه چیز گزارش بدم که الان با این شبکه‌ها 1000 تا گزارش میدم، شایعه‌ای که درست میکنه، حالا میگیم همه شرایط تواترم هست، تواتر بر کذب هم ممکن نیست، حد اکثر تواتر به شما یقین بالمعنى العام میده. یعنی من جذب پیدا میکنم به این که واقعا الان مثلا در وسط جنگل آمازون یه چنین شهری وجود داره. ندیدم، من 50 تا 100 تا رفتم خبر دادم، من میگم بله یه همچین شهری وسط اون جنگل هست، نه عکسش رو دیدم نه چیزی. این یقینی که من پیدا میکنم یقین بالمعنى الخاص، یعنی لایوم که نقضو، ممتنع اون نقیضو، حد اکثر میگوید یقین بالمعنى الخاص. خب ثم ماذا؟ اصل چی شد؟ اینو بگم تمام کنم. همه دستگاه معرفت شناسی فلسفی صرف نظر از یه علم حصولیش مشکل بود و باعث مقدماتی تبیین و علم حصولی صورت مشکل. تو متدولوژی شما قرار است به ما یقین بالمعنى الاخص تحویل بدید. تنها سرمایه فلسفه برای یقین بالمعنى الاخص اولیات چیا هستن؟ اون قضایایی هستن که موضوع و محمولش برای حکم نسبت به اونا کافی است. حالا من دیگه بذار بعضی اساتید رو جسارت نکنم، فقط برای عزیزان و دانشجویان دوستان خودم عرض میکنم. عزیزان میدونن در فلسفه قضایایی که این چنینه چند تا دسته میشن. یکی تحلیلی هست، اول قضای توتولوژیک. قضایای توتولوژیک یا این همانگویی، یعنی اینکه من بگم سیاه سیاست، انسان انسان است، حتی انسان حیوان ناطق است. یعنی اون چرا که از مفهوم اول است مفهوم دوم محمول هم برش بار میشه. قضایای تحلیلی است، باز قضایای به این تعبیر اولیات، یعنی تصور موضوع محمول. از این دوتا که بگذاریم که بسیاری از فیلسوفان قبل جناب آقای دکتر مسعودی استاد این کارم باید به فرمان، خیلی از فیلسوفان معاصر غرب قبول میگن قضایای اولیات به اصطلاح ما از این دوتا خارج است. یه گروهی هستن میگن نه، ما یه سری قضایای ترکیبی متقدم هم داریم. قضایای ترکیبی متقدم چی؟ ببینید قضایای توتولوژیک، قضایای تحلیلی اصلا از عالم خارج خبر نمیده. من میتوانم در منزل بنشینم درسم نخونم هزار تا قضیه توتولوژیک و تحلیلی تولید کنم، یه سیمرغ درست کنم، تعریفش کنم، 500 تا محمول برش بار کنم. همه هم قضایا یقینیه. قضایای ترکیبی گزارش از عالم خارج میده. ترکیبی یعنی انضمامیه، یعنی از عالم خارج گزارش میده. بعضی فیلسوفان میگن ما هم قبول داریم، فلسفه اسلامی هم قبول داره و به همینا تکیه میکنه. ما یه سری قضایای خارجی داریم که نیازمند به مراجعه به خارج نیست تا ما اون قضیه رو حکم بکنیم. به صورت ما تقدم و پیشینی میتوانیم نسبت به اونا حکم کنیم. مثلا بگیم قانون علیت از اوناست، مثالا زمین. اصل تناقض از اوناست، مثلا الکل اعظم من الجز تحلیلیه، یه مقدار ارفاق بدیم بگیم اینم جز قضایای ترکیبی ما تقدمه. سوال اینه قضایای توتولوژی که به درم فلسفه رو میکنه، اگرم بخوره فقط چفت و بست فلسفه رو درست میکنه. قضایای انضمامی نیستن، از خارج خبری نمیدن. قضایای تحلیلی و توتولوژیک بذاری کنار، تعداد قضایای ما تقدمی که به این شکل است که موضوع و محمول شما بگیریم حکم بکنیم چند تاست؟ چند تا کسی میتونه رو میز بذاره؟ بریم به تاریخ فلسفه مراجعه کنیم، ببینیم در تاریخ فلسفه ما چند تا قضیه ترکیبی ما تقدم دستمایه فیلسوفان بوده. آیا با این تعداد قضیه ترکیبی ما تقدم میتوان فلسفه ارائه داد که انسان و جهان و هستی و دنیا و آخرت و اول و آخر توضیح بده؟ امکان پذیر نیست. شما میگید امکان پذیر نیست، چرا؟ من میگم ما یه نگاه آکسیوماتیک بکنیم. از طریق آکسیوماتیک کردن دستگاه فلسفی میشه این تشخیص داد. یه گزاره فلسفی به من بدید که شما ادعا میکنید باید به طریق آکسیوماتیک، یعنی اصل موضوعی، این رو بتونید رشته هاشو برگردونید به اولیات، یعنی ترکیبی متقدم. تقریبا هیچ گزاره فلسفی چه این حالتی ندارید، یعنی در اصل موضوعش هم موفق نیست. این معناش چیه؟ معناش این است که فیلسوفان ما برای که نفس رو توضیح بدن، عقل رو توضیح بدن، جهان رو توضیح بدن، هستی رو توضیح بدن، وسط قضایای اولی غیر قضایای اولی وارد میکنه. خوب بنابراین بفهمید، یعنی در صغرا و کبرا ممکنه یکیش اولی باشد، یکی دیگرش تجربی است، یکی دیگرش وجدانی است. به قول اساتید ما امروز بزرگان از فلسفه اسلامی میگن در اینجا میتوانید یک کبرا رو از وحیم بیارید، نقلم بیارید، یقینی باشه، جاش باشه. خب وقتی شما در دستگاه فلسفیتون نمیتوانید از اولیات یک گزاره کامل فلسفی بسازید، چه ادعاییست؟ خلاصه کنم، دستگاه فلسفی ما از اول یه افقی رو نشون ما میده. او افق یقینه به معنای اخص است. میگه بیا بشین سر درس فلسفه تا آخرش به شما معرفتات تبدیل به یقینه به معنای اخص بکنم. یعنی یقینی به شما بدم که امکان نقض نداره، ممتنع از نقیزش. یه قدم به قدم با این فلسفه همراه میشیم. میگه صورت میخوام، میگیم صورت مطابقت با واقعش اثبات نمیشه. اصلا اصلی وجود صورته، جاش از کجا آمدنش محل کلامه. این از پایه تصدیقش به برهان میرسیم، قضایا یقینی میرسیم. این هم دیدیم مشکلی، این هم یقینی اخص نمیده، نتیجه تابع اخص مقدماته. اتفاقی در تاریخ معرفت شناسی فلسفی ما افتاده این است، ما رو برای رسوندن به یه قله 20 سال میکشونن که ما به اون قله برسیم. وقتی نگاه میکنیم میبینیم این مسیر به اون قله نمیرسه. خود متدولوژی فلسفی کاملا گویاست که نمیرسه. عرض کردم این معرفت شناسی ما رو با نچه نمیرسونه. خب شما میگید آه شما چی میگی؟ حرفتون چیه؟ من یه جمله میگم توضیحش بعد میگم. از اول دست از چیزی که در آمال بشر هست ولی در واقعیت بشر نیست بردارید. شما در اینجا استقرار رو حذف میکنید برای رسیدن به یقین ملخص. خب این نمیرسید به یقین ملخص، آخر قرار است تجربیات مشاهدات تعبیر بدید. از اول استقرار رو بپذیرید. تمثیل در یه جاهایی در دانش بشری کاربرد داره. میگید مظنونه، ولی بسیاری از برهان‌های شما مظنون نیست، اثبات کردید. چرا از اول اینقدر دالان معرفت شناسی رو در فلسفه تنگ میگیرید؟ ما رو از بسیاری از معرفت‌های بشری محروم میکنید. یه وعده سرخرمن میدید، عذر میخوام دیگه اینو میگم، که آقا شما میرسید به اون یقین کذا توی طول مسیر. خب نتیجه چه شده؟ این من یه جلسه با توضیح بدم. ما از دانش تجربی محروم شدیم به دلیل تلقی فیلسوفانه از دستگاه معرفت انتظار. ما از معرفت‌های وجدانی محروم شدیم، گفتیم حتما تبدیل به صورت میشه به دلیلی که دستگاه مبتنی بر علم حصولی درست کردیم و صورت درست کردیم. ما از وحی محروم شدیم چون گفتیم نه، گزاره قرآنی که یقینی ملخص نیست. خب پس برای قرآن و روایات و سنت همه بذاریم کنار. خب میذاریم کنار، چی جاش بذاریم؟ خب جا شما ما حسیات تحویل میدید که اونم هم اصلا نمیشه. ادعای ما این است فلسفه اسلامی مبتنی بر نظام عقلانی طبیعی بشر که چند روشی و پلی متدیکه باید از اول به رسمیت بشناسه انواع و گونه های معرفت. یک. دو، از آرزو اندیشی دست بکشه. بشر دارای مراتب معرفت. یقینی که شما تصویر میکنید در عالم یافت می نشود جسته این ما. اون معرفت مال یه گزارهای خیلی خیلی خاصه که با او دستگاه معرفت بشر را نمیفته. او باید باشه اما انحصار به او چیه؟ باطله. از اول توقع رو توقع واقعی کنیم. دستگاه ها و روش های مختلف معرفت رو به رسمیت بشناسیم، بین اونها جمع کنیم، یه نظام معرفت شناسی جدیدی ایجاد کنیم. این نظام معرفت شناسی هم واقع‌گراست، رئالیستی است، هم کاربردی است. ما را از فلسفه آسمانی رو زمین میاره. انسان قرآن و انسان این جامعه رو معرفی میکنه. کار جامعه شناسی فلسفی و انسان شناسی فلسفی رو بابش رو باز میکنه. جهان شناسی فلسفی میاد توی ساعت واقعی با این جهان کار میکنه. واقع‌گراست. عرض شود که کاربردی و کارکردگراست و کاملا تکاملیه. این معرفتی که ما درست کردیم گفت میکنیم یقین ملخص تمام شد، دیگه کسی در مچم حرف نزنه، این تمام نیست، تمام میکنیم. یه بحث دیگری من اگه بخوام این رو تکمیل کنم در یه جلسه دیگری نشون بدم که آیا گزاره‌های بنیادی اینه که فیلسوفان یا نظریه‌های بنیادی فیلسوفان که گفته شده از طریق برهان ما به اونا دست پیدا کردیم یا ادعای بداهت اولی در حق اونا شده، من توی جلسه 3-4 تا از اونها رو بذارم رو میز آزمایشگاه، بگم قانون فلسفی علیت نظریه صدور آیا عقلی محضه به این شکل؟ آیا قاعده الواحد از این دسته؟ قاعده اشی مالم یجب لم یوجد موتی شی فاقدش؟ آیا این 10-12 تا قاعده اصلی از این منطق معرفت شناسی تبعیت میکنه یا نمیکنه؟ اونجا عرضمون این است که اگر دقت کنیم اتفاقا با مبنای عقلی اگر بخوایم جلو با همین دستگاه معرفت شناسی، معلوم میشود که این قواعد جای بحث و گفتگو. عذرخواهی میکنم از شبکه تستی یا چون ما راه دور آمدیم حقمون بیشتر از آن میشه. یه صلوات فرض بکنم.
باشه
شما دوستو اگه شما کسی سوال داره بفرمایید. اگه بیاید بله. بلند بلند بشه. آقا اینجا اگر روشن بفرم. نه روشن کن. میخواد ضبط بشه.
با عرض سلام، شما اینو قبول داره که خدا به بعضی عذاب دنیا میده که برگردن؟
از چی برگردن؟
نسبت به آخرت برگردن.
توبه کنم منظور دارم.
یه بازیش چیه؟ وقتی بازیش یه چیزی نسبت بهش مطرح نمی کنم منظور نسبت به آخرت مطرح می شه. قبول دارین یا نه؟
حالا بفرمایید بعد.
حالا شما حالا یا قبول کنین یا تجزیه کنین یا
چه ارتباطی با بحث ما داره؟ سوال خیلیه. بیرونم من خدمتتون هستم.
نه سوال من فلسفیه.
نه ربطی به این بحث باید بشه. الا خب وقت جلسه من بر بیرون هستم خدمتتون. و 3-4 اینجا وای میسن هر سوالی رو سوال.
نه راجع به معاد سوالن.
نه خب این معاد بحث اینجا بحث معرفت.
آره چون دیروز دکتر
بهشگاه
هم سوال
پرسید ایشون وقت نشه
ولی
دیشب سوال کرد. من وای میسن. به سوال شما. اون وقت بلد باشم پاسخ بدم.
دوستان.
بسم الله.
اگر روشن بفرمان دوستان چون ضبط میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب. تشکر میکنم که قبول زحمت کردیم از راه این تشریف آوردیم. سلام دوباره خدمت اساتید عزیزم. من فقط سوالی که داشتم در مورد عنوان اصلی این بحث و این جلسه است که تفاوت عقل فلسفی و دینیست. من ظاهرم اینجوری که من فهم دارم که شما اشکالات عقل فلسفی رو بیان کردیم، میخوام برم حرف اصلی شما در تفاوت اینها در چیز
عنوان
جایگزینی در دین قرار
بدیم دیگه. من خواهم بدم اون چیه. ببینید من عنوان بحثم همین بود که عرض کردم، یعنی عنوانی که به من اختصاصا نقد عقل نظری فیلسوفان بود. اگر عنوانم سعی میکنم در بحثم انضباط و تعهد نسبت به عنوان داشته باشم، سعی کنم تو همون محدود پایت سخن. حالا این سوال در واقع یه جوری امتداد و ادامه این بحثه. اگر شما این دستگاه من فلسفی منطقی رو قبول ندارید یا کامل نمیدانید، نمیگم قبول ندارید، کامل نمیدانید، راهکار چی میدونید؟ من تقریبا اشاره کردم، میگم اون راهکاری که بشر به صورت عادی و طبیعی در دریافت معرفت داره همون رو بده. بشر اولا عقل نظری دارد، عقل نظریش کاملا شاهراهای مختلف داره، اون منحصر به قیاس نه، منحصر برهان هم نکنه. هر معرفتی هم در هر رتبه‌ای برای یک موضوع خاص کاربرد داره. اولا به رسمیت بشناسیم تمام روش‌هایی که انسان به صورت عادی در زندگیش به کار می‌بره. البته هر کدوم قدر خودشو بذاره. درجه بهش بدیم. اما به رسمیت بشناسیم، نه که اونا که به درد نمی‌خوره یه چیزهایی هست تو گلدست بیاد بریم سراغ این. یه نکته دوم این است که بشر یک منبع آسمانی در اختیار دارد. کنار این منابع عرفی از حس و تجربه و تواد، اون هم یه متدولوژی برای فهم و بهره‌مندی داره. چرا ما در فلسفه از آغاز تا کسی میخواد اسم کتاب و سنت بیاره، قرآن بیاره، یه مارک جدلی و اقناعی روش میزنیم، کل این معرفت ها میذاریم کنار. بعد از اون طرف وقتی مراجعه میکنیم میبینیم همین فلسفه قرآنش ارسطو، قرآنش فلوتینه، قرآنش ابن سینا و اسفار مولا صدراست. یعنی انقدری که اعتنا میکند به اون متن، میخواند، در یه رتبه تعبد میکنه، بعد روش تفکر میکنه، ما میگیم آه یه متنی هم وجود دارد در کنار همین متن‌ها به نام متن قرآن، کلامی وجود دارد به نام نهج البلاغه امیر المؤمنان، اونم بحثای اهل توشه. چرا اونو از دایر مداری معرفت بیرون رفته؟ اون که ما در واقع تقاضامون هست اینه، حصار معرفت شناسی فلسفی و پشت سرش اتهام ها و این تحجیر و تهدیدهایی که میشه، این رو بردارید تا بشر از طرق مختلف معرفتی یه نگاه ترکیبی به معرفت داشته باشه. او حاصل نگاه ترکیبی یقینا نتیجهش از راهی که ما از طریق برهان میریم به واقعیت نزدیک تره.
سوال دیگه اینه، شما
اول بکنم خسته نمیشه. یه سوالی بود که شما توی بحث موضوع اول بودید تعلیم فلسفه بودن که یه صورت شکل نمیده اینو نقص داریم با واسطه یه سری اشکالات.
کدام رو؟ چی رو؟ حضور رو؟ حضور شیئن لشیئن.
بله. این سری اشکالات مطرح شد. بعد تعریف که شما خودتون از این چیه؟
حالا یه بحث دیگری است. اگر یه جایی من میگم این تعریف کامل نیست. این تعریف در بخش علم حصولیش که میگه صورتی از خارج میاد در نفس، اشکالات چه عرصه؟ در بخش علم حضوری که میگه حضور خود معلوم نزد نفسه، اونم چند تا اشکال داره، بعضی هاش اشاره کردم. گفتم حضور درست است، ما در غیبت معرفت نداریم، علم برابر است با کشف، برابر است با ظهور، اما فیلسوفان ادامه میدن میگن این حضور باید حضور وجودی باشد، حضور وجودی هم یعنی اتحاد بین عالم و معلوم، اینو قبول نداریم. پس ما معرفت رو حضور میدانیم، حضور معلوم نزد عالم میدانیم، اما این حضور هم دو که شیخ اشراق در باب محسوسات میگه لازم نیست اتحاد باشیم. محسوس اگر نزد عقل من حاضر باشد، عقل نسبت به علم پیدا میکنه. معنای حقیقی از دیدگاه ما علم که معنای بدیهی است کشفه، ظهوره. اگر چیزی کشف براش حاصل بشه میگیم اون عالم شده نسبت به علم، که همون معنای حضوره، اما حضور عام، نه حضور فلسفی که مستلزم اتحاد وجود نیست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر، من یه پاسخی برای همین سوال چگونگی انعکاس اون صورت در ذهن و وقتی که فرمودم یه راهکاری در واقع، یه راه حل، یه پاسخی. نفس خلاق و فعال هست، منفعل نیست. نفس از این صورت نیست که در نفس منعکس میشه یا در ذهن در واقع صورت ذهنی وجود، بلکه این نفس است که تلاش میکند در بر میگیرد معلوم را، صورت را
در بر میگیرد یا تولید کنه.
خیلی در بر میگیرد. ببینید
چجوری در بر
با ابزارش حس در واقع اون شیء رو، اون ماهیت رو، اون ماهیت رو حس میکنه از طریقی که این دو در یک لایه مادی قرار دارن، حس و ماهیت. وقتی که حس کرد به تفکر تبدیل میشه، تفکر شروع میکنه به مجرد کردن اون صورت. تفکر صورت
نه، همون اولشون تو بفرمایید، همون اولی که من مواجهه میکنم حسم با یه عالم خارج، چجوری این حس تبدیل میشه به یه صورت وجودی در موتن نفس مجرد من؟ من یک فرمزه از کنم، ممکنه شما یه نظریه خودتون داری، من اون رو کار ندارم، ما رو مبانی فلسفه اسلامی صحبت،
رو همون قضیه است. ببینید یک لایه فیزیکی داره که او بحث دستگاه عصب شناختی و سیناپس ها رو نمیدونم فلان که این تبدیل میشه به یک در واقع جریان های الکتریکی در مغز و یک حرکتی که انجام میشه. این لایه فیزیکی قضیه است
که هنوز به موتور نفس من
نمیاد. بله، آنچه که در واقع صورت این قضیه است و تجرد این قضیه است این هستش که خب مجموعه اینها، مجموعه این ارتباطات به این چیزی که در ذهن، در مغز ما، حالا ما هنوز اسم ذهن رو نباید بهش بگیم، در مغز ایجاد میشه، این تجرد یه تصویر تجردی مجردی از اون حاصل میکنه. این همون مجرد کردن، همون در واقع در بر گرفتن صورت ذهنی آنچه شیء واقعی و عینی بیرون هستش. یعنی در واقع این نیستش که واهب و صور مثلا یه صورتی اعطا میکنه، یه مثلا عقل فعالی از بیرون، یا نه، خود نفسه که تلاش میکنه به عنوان فعالیتش که به ادراک خودش در بیاره. این علاقه نفسه که همه چیز رو به ادراک خودش در بیاره و بر اون نفس احاطه پیدا
کنه. ببینید من توضیح بدم که شما این درست فهمیدم. میفرمایید که وقتی من اون خارج رو در مقابل حسم قرار میدم، اون خارج میاد یه اثری میذاره در بدن من، مثلا در عصب من. تو بحث نورولوژی و بحث عصب شناسی معرفتی که الان توی حوزه عصب شناسی من یه حالتی پیش میاد که آماده میکنه من رو، نفس من رو، که نفس من از اون سیگنال های عصبی یه صورتی مشابه بلکه عین اون صورت خارج ایجاد. اولا فیلسوفان گفتن عین خارج است، اگر مشابه باشد شبه است، اون سفسطه است. از اینم اغماز میکنه، میگم نه، واقعا اون چیزی که نفس میسازد مشابه میسازه، یه چیز مشابه با اون. اینجا چند تا اشکال فلسفی تو دستگاه ما وجود داره. اشکال اول این است که بین بدن و نفس ما تباین و دوئیت. ما دو جوهر داریم، به جوهر بدن و جوهر نفس. تبدیل آثاری که مربوط است به بدن به آثاری که مربوط به نفس است نیازمند یه رابطه علی است. از دیدگاه فیلسوفان ما این رابطه علی میان این دو جوهر قابل توضیح نیست. این یه اشکال متافیزیکی. یعنی شما نمیتوانید، یعنی به عبارت دیگه هیچ فرقی نمیکنه که اون صورت در این میز باشد به این میز در نفس من تأثیر بگذاره، یا اون صورتی حالا آمده در بدن من، بدن من در نفس من تأثیر میذاره. تمام تلاشه هم که برای اتحاد در واقع صورت و ماده و نفس و بدن کردن اینو جواب نمیده. پس سوال اینه چه چیز عاملی که الان من به این برخورد مونیتور برخورد میکنم نفس من مونیتور رو میسازد، میکروفون رو نمیسازه؟ چرا؟ شما باید یه سبب بیرونیشون بدید، بگید این مونیتور میاد تأثیر میذاره در نفس من ولی این تأثیر نمیذاره. خود این تأثیر از نظر متافیزیک فلسفی از فیلسوفان ما دچار اشکال. دوم، آمد یه صورتی ساخت، این صورت رو از کجا میاره؟ من که خلاقم ها، خلاقم یعنی چی؟ میام توی مدل در واقع اصالت وجودی مولا صدرا. من خلاقم یعنی میتوانم وجودایی رو، وجود ربطی رو ها ایجاد کنم دیگه. صورت ها رو مولا صدرا چی میگه؟ وجودای ربطی به بدن من، نفس من هستن. این وجود ربطی که دارای این صورته، این صورت اول از کجا آمده؟ میگه دیگه وجودیست که ماهیتش این در واقع این صورت خارجی است. هم اشکال میاد دو تا وجود که دو وجود مختلفن یک صورت رو پیدا میکنه. قدم همین اشکالات برمیگرده. این صورتی که من ایجاد کردم چه ارتباط با خارج داره؟ با خارج چیزی من این صورت ایجاد کردم. تطابق چجوری حل میشه؟
ببینید حالا من خیلی وقت رو نگیرم. نگاه کنید خود این تشکیل صورت عین اون هست. این جدایی شاید من نتونم خوب بیان کنم یا نتونسته بودم خوب بیان کنم. جدایی که یک نفسی در واقع این صورت رو بسازه در خودش نیست. شما وقتی این رو میگذارید این بالا یک شیء هست و یک جسم و یک رابطه. این رابطه از نوع تجرده. اینکه این بالاست یا کناری یا پایینه. این شیئی نیست، این رابطه.
رابطه از تجرده توضیح بدید.
خود
یعنی ممکنه نفس من گسترش پیدا کرده به این لیوانه؟
نه.
یعنی من لیوانه.
بله بله بله. نفسه در واقع اینو در بر گرفته. ولی نگاه کنید این رابطه رو در بر گرفته. این رابطه یک شیء جسم مادی نیست رابطه. رابطه از نوع مجرده. شما وقتی که اون شیء در واقع در فکر و در مغز میاد اون مسئله فیزیکی خودش رو در واقع به وجود میاره، یک ارتباطی رو به وجود میاره. این رابطه به تدریج مجرد شدن
رابطه بیا تو دستگاه فلسفه. این رابطه جوهر است یا عرض؟ این رابطه جوهر یا عرض؟ اگه عرض است، عرضی است بدون یه جوهر، عرض تو حواس، عرض بدون جوهر گره میشه، خودش یه جوهریه. اگه جوهره که رابطه بین من و این مانیتوره، این جوهره چه نسبتی با جوهر مانیتور داره، چه نسبتی با جوهر من داره؟ و من تو پرانتز عرض کنم یه قاعده بسیار مهم و فلسفی این است که انتقال العرضه محاله. در فلسفه ما این که یک عرض از روی یک جوهر بلند بشه به یک جوهر دیگه بیاد محاله. شما با ذکاوت و هوشمندی میفهمید رابطه، میگیم رابطه اصلا در فلسفه اسلامی تعریف نداره. یعنی یکی از اشکالاتی که هست، حالا از زمان هگلی مطرح شد دیگه، فلسفه شده فلسفه تغییر، فیثاغورسی، البته ریشش به اندیشه فیثاغورس برمیگرده. شما میدانید فلسفه افلاطونی ارسطویی ما مبتنی بر فلسفه پارمنیدس و فلسفه پارمنیدسی اصالت شی امکان تفسیر رابطه رو نمیده، بر اساس وجود و عدم معنا میکنه، شی رو اثرو میده. و این مشکلیه که هگل داشت. هگل میگه ما توی سیرورت نیازمند به چی هستیم؟ که دیالکتیک درست کرد در مقابل فلسفه ارسطویی. دلیلش این بود، ببینید ما توی دستگاه هستیم، نمیخوام از دستگاه عبور کنیم. اگر شما بگید ما برای که یه معرفت شد. من دارم با شما همراه میشم، ما قبول دارم، اتفاق میگم این ایده ها میگم باید بیاد در وسط، اما نه این ایده ها رو بازبسته یه متافیزیک کنیم که خود متافیزیک راه رو بر ما ببنده. انتقال ارسطویی مبنا محاله. عالم رو جواهر پوشیدن، بنابر اصالت وجودی عالم پر است از تعینات وجودی. تعینات وجودی به همدیگه پنجره ندارن، به قول لایبنیز جواهر فرد راهی به هم ندارن، پنجره‌ای به هم ندارن. فلسفه ما فلسفه اصالت شیئی است، اصالت تعینی است. تو اصالت تعین اصلا نسبت میان یه عینیت به عینیت دیگه برقرار نمیشه. اتفاقا تو بحثای فلسفی متافیزیکی یکی از ایرادهای فلسفی اسلامی رو میدونید. چرا شما آمدید برای جوهر و عرض یه تفسیر خیلی سنتی کهن 2000 ساله کردید؟ نمیتونید الان توضیح بدید که وقتی یه آتشی میاد اینو میز کاغذ رو میسوزانه، فلسفی ما هیچ توضیح برش نداره. نمیتونه بگه آتش کاغذ میسوزانه، باید بگه آتش که نزدیک این میکنید، عقل فعال صورت سوختن به چیه؟ در آتش میاندازه. یا خود این کاغذ سوختن از درون خودش تولید میکنه. اصلا آتش هیچ راهی به کاغذ نداره. 100 سال کناری بگذاری هیچ تأثیر و تأثیری نیست. یعنی توی این متافیزیک این تفسیر درست نیست. بله اگر بیان دست از اون متافیزیک برداریم، این اصالت وجود و اصالت ماهیت و اصلا این بیان همین که میفرمایید، بله این درسته، این حرف خوبه، میتونه نقطه آغاز یک معرفت شناسی جدید باشه که آقا نفس ما با جهان پیرامون ارتباط داره، بدبستان میخونه. ممکنه حقیقت این بدبستان رو ما نفهمیم، هنوز کشف نکردیم، اما وجدان میکنیم که رابطه وجود داره. من بین دو تئوری سرگردانم، یا باید بگم وقتی این رو میبینم هیچ ارتباطی ندارم، اصلا به این پنجره ندارم، فقط از بالا یا از درونم خود به خود یه صورت آب میفته، یا بین این که شما میفرمایید بگم من یه نفسی دارم، وجود من یه وجود سعی ارتباطی داره، میتواند با وجودهای همه از تماس پیدا بکنه، از اونها تصویری بگیره، از اونها اطلاعاتی دریافت کنه. ما حرفم هم بگم، من میخوام بگم برای رسیدن به تئوری های جدید در معرفت شناسی باید پایه های این نظریه معرفت شناسی رو اول از بین ببرید.
من خودم این سوال رو بپرسم.
بفرمایید.
من
اونقدر با فلسفه اسلام آشنا نیستم، ولی همونقدر که آشنا هستم شد دانشم فلسفه فرد. این چیزی که شما گفتید رو، اینکه یه سری اشکالات بنیادی در معرفت شناسی فلسفه اسلام وجود داره، خب منم قبول دارم، و اینکه باید یه پایه جدیدی گذاشته بشه بعد از این همه مدت، این رو هم قبول دارم. ولی اینکه فرمودید که ما بیایم دین رو بپذیریم و به عنوان معرفت شناسی اون رو کنار فلسفه قرار بدیم و خب به مردم اجازه، به تمام انسان‌ها اجازه بدیم که بپذیرن وحی هم یه راه وصول معرفته، فکر می‌کنم هیچ کدوم از فلاسفه ما همچین نظری داشتن. ولی اینکه حالا متکلمان رو جدلی می‌دونن و حالا این رو به خاطر تقسیم بندی هایی که دارم به این میرسن که کلام اساسی جدله، حس میکنم بیشتر به این خاطر و اتفاقا این پیش‌فرض های دینی اونها دقیقاً ایراداتیه که دیگران هم، یعنی نه فقط در جهان اسلام بلکه بقیه هم به خود فلسفه اسلام میگن که چرا اتفاقا پیش‌فرض تو دینیست، دقیقاً برعکس اون ایرادی که متکلمین میگیرن. میگه تو پیش‌فرض دینی از ابن سینا تا ملا صدر، میگه تو بر اساس همین پیش‌فرض دینی شروع کردی داری تمام جزئیات دینت رو توجیه میکنی و خیلی اتفاقا بهتر از متکلمی توجیه میکنی. در برخی نقاط ما هرچی نگاه میکنیم میبینیم استدلال‌های حتی محض عقلانی و یا نه محض علم حضوری اصلا کلام نمیخونه، یعنی نمیتونه، میگه یا میگه من تواناییشو ندارم یا نه اصلا نمیخونه اون چیزی که آیات قرآن میگه، روایات میگه. و اتفاقا بعضی اوقات میبینیم که فلسفه خیلی بهتر در توجیه اینا برمیاد. ولی اینکه حالا آره اومدیم این معرفت شناسانه کهن خیلی پیچیده از عقل اول رو چیدیم و خب اینکه هرگز تا همین الان هیچ فیلسوفی نتونسته ارتباط بین این نفس حضوری و اشیاء خارجی رو برقرار کنه، تا اونجا که من اطلاع دارم هیچ فیلسوفی چه غربی چه اسلامیش از بیان حقیقتش عاجزه، مگر اینکه حالا فلسفه اگزیستانس رو قبول داشته باشه و بگه هر چیزی شخصی است و من خودم شخصا به این رسیدم، شما خودت شخصا برو برس. اینطوری آره، و اینکه این معرفت شناسی جدیدی باشه درسته، ولی این صحبتتون رو اصلا نمیپذیرم، اینکه دین رو قبول ندارن در موردش کار نمی‌کنن، و اینکه حالا چون کلام مجدلی میدونن، البته من در مورد این اطلاع ندارم که اینو میگن عنوان میکنن یکم محل بحثه. من هرگز فکر نمی کنم صحبت که شما بگید در مورد فلسفه اسلامی درست باشه و اونها هم هیچ تصوری نداشتن. اینکه اونها دین رو یه معرفت ندونن، نه، به نظر من حتی برای داخل مسلمانان چه برای خارج مسلمانان خیلی اوقات، نه همیشه، راه اثبات همین معرفت وحیانی در وهله اول فلسفه است نه کلام، چون نمیتونیم بایشون بحث کلامی بکنیم، چون اونها پایه ها و مبناهای متفاوت تر از ما دارن. حتی فرزند من امروز که میخواد از من چیزی بیاموزه، من آره اگر وارد یک حیطه وحیانی خاصی بشم، یه تربیت خاصی داشته باشم، درست از من خواهد پذیرفت، ولی در آینده ممکنه من رو نقض بکنه، چون من واقعا اگر فقط از این جهت برم، دقیقا همون چیزی که قرآن میگه، میگه من تعقل صحیح رو اگر نیاموزم بعدا یه جایی به مشکل برخواهم خورد. یعنی من این قسمت صورت رو نمیدارم، ولی اینکه یه معرفت جدیدی باید بیاد که ارتباط رو توضیح بده، کلا صدرا و این اصالت ها رو بذاره کنار، با این موافق هستم و دوست دارم توضیحتون رو بدونم در مورد.
حالا طبعا من استنکاف میکنم معمولا از اینکه بخوام یه نظری رو به صورت همین سریع بگم، چون میدونم همین برداشت های ممکنه سریع از این صورت بگم، چون هم فرمودند و دستور دادن من هم اجبار بکنم. اگه حالا من یه موقعی خواستم اون دستگاه معرفت شناسی بهش کنم، اون دستگاه نیست، از من ملاحظات و اصولی که فکر میکنم توضیح بدم، معلوم میشود که نه، من اصلا وقتی میگم باید به متن قرآن هم مراجعه کرد، نظرم تعبد نیست، اتفاقا اونجا میخوام بگم تعقل دقیقا مبتنی بر عقلانیت محض بشری. اما نکته مهم اینه، یکی از اون نکاتی که در اصول که میگم، تصویر ما از عقل و عقلانیت بسیار ساده و بسیط، یعنی ما تصور میکنیم که عقل یه رابطه خطی داره بین مبدأ و منتها، ما یه سری اولیاتی داریم، این اولیات رو میذاریم پایه، بعد بر اساس اینا، بر اساس نظریه مبناگرایی فاندامنتالیستی شروع میکنیم ما یه نظام معرفت شناسی درست میکنیم. اولا خود این محل تردیده که آیا ما واقعا توی معرفت چنین کاری رو انجام میدیم یا نمیدیم. ببینید ما امروز نگاه میکنیم، فرض کنیم میگیم هیوم، میگیم دکارت، میگیم هگل، چون ما از سنت دینی و فلسفی غرب آشنا نیستیم، فکر کنیم هگل یه آدم بوده نشسته روی میز و دکارت خودش نقل میکنه دیگه، در همون تأملات و در روش. که من کنار این در شبکه تکیه زدم، گرمای این شومینه رو دارم حس میکنم، بعد شروع میکنم. نشون داده شده تمام این فلسفه ها سرمنشه های غیر این بدیهیات اولی داره. هگل کاملا یه فیلسوف پروتستان، یک الهیدان پروتستان. مثلا کل فلسفه هگل، خود هایدگر که به ظاهر ما میگیم، حالا کیرکگاه که کاملا روشنه وضعیت دینش و اصلا اون مراحل چهارگانه حیاتش کاملا مبتنی بر نظریه پروتستانیه، در واقع الهیاته. هایدگر هم آکنده از گزاره هایی است که عقلانی میشه، اما سوال این است که گزاره از کجا میاریم؟ من شما رو ارجاع میدم به فلسفه علم. آیا فلسفه علم میپذیرد به حالت سنتی که عالمان میان بر اساس این آزمایش ها رو کنار هم میگذارن، بعد یه تئوری کوانتوم از توش در میاد؟ یا کپلر مثلا نشسته بود یه یکی یکی مشاهده کرد، سرجنگ مشاهداتش رو نظریه یا نیوتن نشسته بود مثلا. آقا نشان داده شده که تمام اینها گرانبار از معارف بیرون حوزه تجربه است. در حوزه عقلانیت فلسفی ما سراسر از آبشخورهای بیرون عقلانیت فلسفی استفاده میکنیم. چه میکنیم؟ در دستگاه در بوته فلسفه اینها رو چیه؟ میآزماییم، تحلیل میکنیم، بازسازی میکنیم. من عرضم، حالا این نوبت شد عرض میکنم، وقتی میگم اجازه بدید سایر منابع معرفت در دستگاه فلسفی ما ورود کنند، نمیگم بشین آیه قرآن بخونید بیا شما انجام بدید. کاملا با شما همراهم هم. که اگر قرآن نبود، اگر سنت اسلامی نبود، فارابی فارابی نبود، ابن سینا ابن سینا نبود، مولا صدرا مولا صدرا نبود، هیچ فیلسوفی هیچ فیلسوفی نبود. امروز در تحقیقات نشون دادن افلاطون اسطوره های یونانی رو گرفت، ها تمام فیلسوفان یونان، ارسطو، بسیاری از بحثایی کرد، یا ریشش یه اسطوره‌ای بود، یه مثالی، یه قصه‌ای بود. ببینید منطق فلسفی و معرفت فلسفی علمی، معرفت بشری رو باید بدانید. من عرضم اینه، وقتی میگم اجازه بدید سرچشمه های دیگر معرفت وارد بشن، یعنی شما به همون دلیل که میگید باید بر اندیشه های ارسطو یا ابن رشد تأمل کرد، این مقداری که اجازه میدید در قرآن تأمل بشه. شما میگید شده، منم میگم شده، اما غیر روشمند. از ناخودآگاه ضمیر فیلسوفان این اندیشه ها وارد فلسفه شده. میگم چرا از خودآگاهشون نیاد؟ چرا نباید در یه دستگاه فلسفی ما بیام انجیل رو بذاریم جلومون، قرآن بیام بذاریم جلومون، متون روایی رو بذاریم جلومون، ببینید واقعا از درون اینها عقلانیت، معرفت عقلانی در میاد یا نه؟ حتما در میاد. همونطوری که فیلسوفان دیگه از منابع، من امروز میخونم فلسفه غرب رو، میگم ای عجب چرا عقلانیه. ای از خودش بپرسن از کجا گرفتی، یا خداگاه ناخداگاهش، میگه 80% از بیرون گرفته. حالا در اونجا اگه من از شد عرض میکنم، ما در منطق معرفت شناسی داریم عقل با علم با هم دستگاه میسازن. هیچ کس از نقطه صفر معرفت رو آغاز نمیکنه.
سوال آخر.
من فقط اینو خواستم بگم، به عنوان حرف آخر، این که مصدیگوار هم در بودی که اگر من اجازه
بودم، اصطالی با جنبندی رو تنمایید بفرمون برش
سوال هم داشتن
اشکا بعد شما بگم شما بگم دستور بفرم. من آخرم سوالم اینه که نه اول بگم که الان موضوع جلسه راجع به جایگاه عقل در فلسفه دیگه قبول داریم که خب ما از عقل و تفکر و اینا چی به دست میاد؟ حس به دست میاد یا علم به دست میاد؟
حس هم از اقسام علم دیگه.
خب این هم قبول داریم که این علم ما باید با اون فطرت و نفس لوامه‌مون همسو باشه تا بفهمیم، تا یه حدودی بفهمیم علم درسته. خب پس این هم قبول داریم که در تفکرات ما وقتی تفکر به جای رسید که بین دو راه، سه راه، چهار راه، ده راه موندی، چون تفکر با فطرت همگونه و هماهنگه، حالا که اینجوری شده اون راهی که نفستون رو میگه انجام بدی اون رو انجام ندی. شما چون یه نفس اماره هم اونجا داری،
شما من میدونم شما نقش اخلاق در معرفت بحث کنید. بله ما به فان ما معتقدیم یکی از ویژگی های اون دستگاه معرفت شناسی حضور ارزش های اخلاقی است. یعنی انسان به تعبیر دیگری فرمای شما اینه، ما وقتی داریم یه معرفتی به دست میاریم، ما با همه پیکره هویتیمون تو دستگاه معرفت حضور داریم. یعنی ما نمیتونیم این عقلم تجریدش کنیم، یه گوشه بذاریم بگیم تو عکس بگیر، من اینجا منتظر تو هستم. من با مبانی اخلاقیم، با مبانی ارزشیم، با حالات روحیم، همه توی دستگاه معرفتی هستم. همون چیزیست که امروز تحت عنوان نسبت میان اخلاق و معرفت شناسی ازش یاد میکنن، بحث مختلف داریم. حالا انشاءالله باز جزئیات خدمتتون هست. اگر بفرمایید آقای دکتر، ما چون 10 دقیقه دیگه وقت تمام شد.
خدمت شما بزرگان فرمودید که ما باید اثر فلسفه رو مصدر بکنیم، از معانی و قرآن استفاده بکنیم برای اینکه عقلانیت جدید ایجاد کنیم. من حالا سوالم این است که آیا ما با این عقلانیت جدید که از داخل تصویر کشیدیم، با بزرگتر شدن و گسترده‌تر شدن انسان فلسفه، آیا ما با این عقلانیت میتونیم بریم سراغ وحی و قرآن دوباره؟
بله. مثلا معتقدیم که این معرفت باید در نسبت با همه منابع معرفت باشه.
یعنی در واقع این
بدبسون از آغاز شروع بشه، از همون آغاز شروع بشه، اما نه تعبدی اونجا چند که آزا خانون جاوی اشاره کرد. نمیخوام بگیم آه اینجا من از اول میرم آیه قرآن برمیدارم میخونم، نه. وقتی ما چند روشی رو پذیرفتیم، ساحت معرفت شناسی رو گسترده کردیم، اجازه دادیم منابع مختلف سرریز بشن در این بوته آزمایش معرفت ما، همه اینا میان به این ساحت. لازم نیست شما یه دستگاه معرفت شناسی گفت تا آخر بعد بریم سراغ قرآن. قرآن اگر در مبانی معرفت شناسی سخنی دارد، باید همونجا بیاد مورد بررسی قرار بگیره. اگر عقلانی شد اون مبانی مورد پذیرشه، اگر عقلانی نبود بهش کرام. یعنی در اون مدل، حالا ما یک بحثی داریم، یه پایان‌نامه هم نوشته شده، یکی دیگه هم داره نوشته میشه، بحث حجیت متشابه که عقل و وهم، اونم دکتری بود، اونجا توضیح دادیم، مقاله هم داره اگر را سرچ بکنید. ما معتقد به منطق شبکه‌ای در معرفت هست. منطق شبکه‌ای از همون اول گره‌های منابع معرفت و متدولوژی‌های معرفت، از همون آغاز شیگیری فونداسیون معرفت شروع میشه. اونجا تعبیر کردیم به دیالکتیک بین منابع. گفتیم متدولوژی چند روشی، باز این نیست که من از طریق حس یه چیز میگیرم، با عقلم یه چیز درست میکنم، از قرآنم یه چیز میارم، نه. چند روشی یعنی اینها توأمان با هم در تعامل با هم و در یه نسبت دیالکتیک و متشابکه که پایه‌های معرفت ساخته میشه. و ما معتقدیم اصلا معرفت بشر در تاریخ هم همینجوری ساخته. من یک کنفرانس دادم، شاید دوستان پیدا بکنم، این نظری تمام 12 سال قبل، این نظریه هولیزم ارشواتی کواین رو، کتاب وبابیلیفش رو که قبل از ترجمه میشه بست ترجمه کنم، من این رو در یک نشستی در تهران این رو کنفرانس دادم. اونجا نشون دادم که حرف کواین در بحث شبکه باور و کلگروی تو حوزه معرفت تا حدودی ما میتونیم بپسیم. البته اون میخواد مبناگروی رو انکار کنه، ما مبناگروی رو هم با نظریه هولیز جمع کنیم. اگر بعد از صحبت های دکتر شما بفهمید ما
خواهد هستم
بفهم.
خیلی تشکر میکنه از خدمتتون سنجش استفاده کردم، خیلی ممنون از خوبتون. حضرت عالی در سه محور در واقع نقد کردید دستگاه یا بگم دیدگاه‌های معرفت‌شناسی فیلسوفان مسلمان رو، یکی در محور تعریف معرفت، یکی در متدولوژی اونها، متدولوژی که در کسب معرفت تعریف میکنن، یکم در نتایجی که از معرفت حاصل میشه. من رو توی یکی دو نقطه داشتم که مخصوصا یکیش رو باید همین فرموش اخیریتون تقریبا پاسخ خودم گرفتم، اونتا اصل سوالش هم که پاسخ اون میشه اگه تکرار بشه بد نیست. من میخوام بگم توی سه تا محور خب حرفای انتقادی و سلبی که خب گفته شد، یه مقدار تو محور دوم فقط تو متدولوژی بود که شما اون دیدگاه ایجابی خودتون این مقداری بهش اشاره کردی، که فیلسوفان مسلمان ما در مقام طراحی اون متدولوژی معرفت‌شناسی مناسب برای معرفت‌شناسی عمدتاً روی مثلا روش قیاسی و برهانی تأکید کردن، که به نظرم این یه مقداری خیلی منصفانه نیست اینجوری بهشون نسبت بدیم، چون بالاخره اونا کنار معرفت‌شناسی متافیزیکی یا ادبیاتی معرفت‌شناسی تجربی رو هم قبول داشتن، مثلا طراحی این که در کنار قیاس استقرار هم اشاره میکردن، تمثیل هم اشاره میکردن، بحثاشون چگونه میتوان به استقرار یاری رسان رو هم مفید یقین بشه، تمثیل ها در شمبازی میتوانن یقین آور بشن، خود این بحث ها نشون میده بانو نگاهشون معرفت‌شناسی نگاه وسیع تری بوده، به یه نقاط خاصی که میرسیدن بحث برهان رو مطرح میکردن. بنابراین اگه پیشنهاده من برای تکمیل کاروان ها این است که بیایم علاوه بر قیاس و برهان به استقرا هم توجه داشته باشیم، تمثیل هم توجه داشته باشیم، حتی به متون دینی به عنوان منابع معرفت دینی، میخوام بگم یه مقداری این در فیلسوفان مسلمان صورت گرفته. میتونید بگید که پروژه اونها پروژه ناتمام بوده، این کار رو به نحو احسن انجام ندادن، ولی هر چی جلوتر آمدیم مثلا این بحث متون و منابع دینی، خب تو مناسبه مخصوصا تأکید بر استفاده و بهره برداری از متون و منابع دینی و تعامل و دیالوگ اون با مباحث فلسفی و نتیجه و برایندگیری و فرایندگیری از اینها خب تو مناسبه خیلی محسوسه. خب به نحوی که الان کسانی هستن، من خودم در حد خودم این طور روش‌شناسی کلام مناسب را کار کردم، مقالی منتشر کردم، اون که چگونه مناسب روی این قسمت تأکید عمیق داره برخلاف پیشینیانش که شاید حق مطلب رو ادا نکردن، مناسب را سعی می‌کنه در استفاده از منابع دینی حق مطلب رو ادا بکنه. بنابراین اون چیزی که به عنوان نظریه ایجابی داده میشه میخوام بگم خیلی متفاوت از دیدگاه فیلسوفان مسلمان نیست. و تو دو تا محور دیگم، چون تو محور اولش دوستان سوال کردن از وقتالی گفتید حال درجه خودش بیان میشه، یعنی من اگه تعریف فیلسوفان مسلمان رو از معرفت نمیپسندم، تعریف من چه مقدار میتونه بهتر از اونها بده، چقدر حفره های نظری من کمتر از حفره های نظری فیلسوفان مسلمانه، این هم زمانی معلوم میشه که نظریه های ایجابی در کنارش مطرح بشه، یا نماد رسیدن به یقین و نتایجی که اونها مطرح میکنن چگونه فیلسوفان مسلمان به دنبال یک یقین به معنی الاخصی بودن که از طریق روش برهانی حاصل میشه، و توی این هم مثلا به دلایلی فرمودی خیلی پروژه موفقی نداشته. توی این قسمت هم اصلا من خودم دیدگاهم چیه یا ما دیدگاهمون چیه بدیل این، حاضریم که مثلا همچون معرفت شناسان معاصر غربی کلن یقین رو از جورکی اون مطلوب های بشری خارج بکنیم، یا نه همچنان معتقدی میتوان و نظریه ایجابی من توی این قسمت چیه؟ اینا خیلی مهمه. میخوام بگم از باب اون نکته عمومی که میگم هیچ نظریه فلسفی نیست که حفره نداشته باشه، در مقایسه نظریه باید تعداد حفره ها رو شمرد. نظریه اون 5 تا حفره داره و نظریه من نهایتش فعلا 2 تا حفره داره که نتونستم پاسخ بدم. خیلی قسمت های ایجابی قضیه مسئله روشن میشه، اما نکته باز بزرگتری که شامل بر همین اینها میشه و من خیلی مایلم موازی شما من خیلی جمله میدونم، اما خب شاید دوستان بخوام بیشتر بدونه از این سوال میکنم. نگاه کنید کسی که میاد و مثلا معرفت‌شناسی فیلسوفون سرمون نقل کنه، ممکنه کسی باشد از موزه معرفت‌شناسی معاصر غربی این نقطه رو وارد میکنه. ممکنه از موزه این علوم شناختی ها باشه که دستی بر آتش تجربه دارن فیزیکالیست ها در قلب مباحث اونها چیزهای مطرحه، از این موزه ممکنه من نقل کنم. ممکنه موزه من موزه کلامی باشه، از موزه یک متکلم سنتی نقل کنم چون ما تئوری هایی در کلام سنتی هم در تعریف مرتبه. روی کرد من در نقد و روی کردی که میخوام بعدا براتون پیشنهاد بدم، این روی کرد در مورد شما قسمت ایجابی چه نوع روی کردی بیشتر؟ روی کرد کلامیه، روی کرد علوم شناختی هاست، روی کرد معرفت‌شناسی معاصره، روی کرد ترکیبیه که اینو دارد برای همین گفتن شما صبح از پوان که کردید من تو ذهنم شکل گرفت که موضوع شما چیه. تو قسمت های دیگه هم همینطور من میگم این تعریف معرفت نیست، خب این تعریف اینقدر اشکال داره، بعد خب موضوع من و روی کرد منه. باز روی کرد فرض بکنید معرفت‌شناسان معاصره موضوع کردیم این گذشته ما که تعریف از معرفت داشتن یا با چیزی دیگه، این روی کرد خودتونم اگه به نظرم فقط بهش اشاره بکنید باز خوبه که تو مقام هایی که میخواد پی بگیرید. حالا حتما جاهایی هم صحبت هایی داشتید دوستان بدن مغازه شما بیشتر مغازه کلامیه، مغازه علوم شناختی معاصره یا معرفت‌شناسی این چیزهای دیگه ممنون میشم.
دو تا مطلب داشت، شاید بخوام خیلی خلاصه کنم، نکات بسیار خوبی بود، ممکنه یه جلسه خودش بخواد اینها بهش پرداخته بشه. من فرماشاتون در دو بخش خلاصه میکنم و خیلی کوتاه حالا یه تعلیقه میزنیم در حدی ذهنهای خود فعال بشه تا یه نشست دیگری. ببینید بخش اول میفرمایید که معرفت شناسی فیلسوفان اونچنان کم که ما تقریر کردیم نیست، بلکه اونها اتفاقا از استعارا استفاده میکنن، تمثیل هم استفاده میکنن. اینها من سوالم این است که منظور این است که استفاده میکنن در کجا استفاده میکنن؟
نه در حوزه تجربه شما میتونه از ولی به متافیزیک که
میسی یا ما بحث متافیزیک خب بله همون جواب من اینه، یقینا استقرا یا تمثیل هم ارسطو هم خود ابن سینا، مثلا داستان ما علم تجربی یعنی نیست. اگر من اینجا میخواستم بگم نقش عقل یا استقرا در علم تجربی که انشاءالله ما در انقریب یک نشستی با جناب دکتر واعظی خواهیم داشت در قم اعلام هم میشه، اتفاقا هم همین رو مورد بررسی قرار بده. من اونجا میخوام نظریه فیلسوفان اسلامی رو در حوزه دانش تجربی نقد کنم، بگم آیا راهکار اونها پاسخ میده یا نه، بگم پاسخ نمیده. او علم تجربی است، موضوع بحث من حوزه متافیزیکه، الهیات. حالا الهیات به معنا العام و به معنا خاص تو فلسفه داریم بحث. من میخوام بگم ها در حوزه عقل نظری من دارم سخن میگم، هیچ فیلسوفی تا امروز نه اونجایی که داره منطق میگه نه اونجایی که داره در صدد بیان فلسفه متافیزیکه نگفته ما از استقرا و تفسیر استفاده میکنیم. یه سر سوزن فیلسوفان از مدعیاتشون در منطق عقب نمیشستن و گفتن اون چیزی که حتی ما در حکمت مطالعه ارائه میکنیم اینا همه همون یقین و المعنى الاخص و برهانه، چون اگر خلاف این بگن خودشکن خواهد. پس تو بخش اول به نظرم این صراحت اونها در منطق هست، در عمل در متافیزیک هم دائم گفتن یقین و المعنى الاخص ام القضا این است، ام المفاهیم اینه، راه استدلال همون چیزی که میگم یقین و المعنى الاخص مقدمات هم اونهاست. یه چیزی افزون بر این را نرس کنن که این رو یکی از فیلسوفان حالا معاصر ما آمده کتابی در رو باب نوشته که مل صدرا اینو گفتن هوشمندی مل صدرا، که اگر فیلسوفان گذشته از طبیعیات استفاده میکردن در فلسفه مبادی متافیزیک رو بر مثلا کیهان شناسی قدیم میگذاشتن، گفتن مل صدرا یکی از هوشمندیاش این بود که با اصالت وجود کاری کرد که همون پایه های کیهان شناسی گذشته هم دیگه عنوان مقدمات استدلالش نباشه. خب این یعنی چی؟ یعنی اتفاقا از زمانی که معلوم شد گزاره های تجربی کیهان شناسی و طبیعی یقینی نیستن و کار فیلسوفان رو دچار اختلال میکنن، فیلسوفان پاکسازی کرده، یعنی هنوز بر اصولشون موندن، نگفتم حالی که اینطوره ما مبنای معرفت شناسی رو تغییر میدیم، میگیم دیگه یقین و الملخص نمیخواد، پس بنابراین این داده های تجربی هست. اتفاقا نه، آمدن متافیزیکی رو انتزاعی کردن، انتزاعی کردن که پرش دانش رو نگیره. در حوزه بحث آله میفرمایید آیات و روایات، سوال اینه آیا ملا صدرا متدولوژی ارائه داده که بگه من از آیه و روایت استفاده میکنم و نتیجهش میشه نتیجه برهان؟ اگر هست بیان ببینیم بر چه مبنای این کار میخواد بکنه. آیا بر مبنای همون چیزی که متواترات رو یقینی میدانیم؟ خب این مبنا که از خود مبنا منقوضه. اگه کسی متواترات یقین من رو اخص میدانه، همونجا یقینش میگیریم، میگیم نتیجه تابع اخص مقدماته. پس بنابراین شما اصلا دنبال یقین نباشید. اگر میخواد بگه من دارم آیات و روایات رو میارم به عنوان یقینی هم اخص میکنم، و بعد حالا باید بریم هم که عرض کردم یه قصه تعریف کنم جوابم براتون. در آلمان سال گذشته که ما این بحث همایش هزاره مدارس شیعه بود، یکی از عزیزان در لندن چون 10 سالی سر روی ملا صدرا کار میکنه، مقالش در مورد شرح اصول کافی ملا صدرا، مقاله رو خون هست، مقالش هم روی سایت ها هست، گفت من کار کردم و بعد میخواست نظام معنایی اصول کافی رو در بید ارائه ده. یه تکه گفت دیدم اهل حاله، مثل که به یه جاهای رسیده. بعد از جلسه گفتم آقای دکتر مطالبی گفتی خیلی مطالب جالب بود، عمومی نگفتم چون من اونجا به انتقاد زیاد کردم، گفتم اینا مطالب خیلی جالبی بود، اما هر چی گفتی من به ذهنم مراجعه کردم دیدم همش کپی اسفار ملا صدراست. یعنی هر چی شما از شرح اصول کافی در آوردی عیناً ملا صدرا در اسفار هم گفته، در شواهد ربوبی هم گفته فلان نه. ایشون برگشت و آره منم یه اشاره کردم، معتقدم ملا صدرا خلاصه اسفار اون زیر روایات اصول کافی نوشته. این نحوه استفاده از کتاب و سنت در دستگاه فلسفی این راحت. ابن سینا هم تفسیر نوشته، تفسیر زیر تفسیرش همه حرفای فلسفیشو آورده. میگیم آیا واقعا اون بحث رابطه دیالکتیکی معرفتی رخ داده؟ کجاست که ملا صدرا بنبست فلسفه رو با یه مبنای قرآنی گشوده؟ ما این رو نمیدونیم. بنبست های فلسفه قبل از ملا صدرا معلومه، راهکارهای صدرا هم مشخصه، برون رفتار ایشاش هم معلومه، غیر قرآنی، غیر آیات رو بود. ملا صدرا زمانی با آیه و روایت مراجعه میکنه که مبانیش از ابن عربی گرفته، یعنی رفوش رو با ابن عربی دیگران کرده داره. اما نکته آخر فقط عرض کنم، فرموده که من چه معتقدم، من این به اعتقاد روی کرد. ببینید ضرورت من به هیچ کدوم از روی کردها به صورت یک انگار نگاه نمیکنم. البته نباید از کسی که نقد میکنم که پرسید آخ شما چی میگید. بله در دنیای دانش آخر وزن میکنن که کدام تئوری کمتر عیب داره نسبت به کدام تئوری، ولی از منتقدان یک دانش که نمیان همیشه بپرسن تو خودت بس بگو تو کجا وایسادی، نه آقا من نقد میکنم. ادعام چیه؟ مدعام این است که معرفت، جمله اول که عرض کردم، معرفت شناسی فلسفی اونقدر انباشته از چالش و تناقض و کاستی و نقض و نقصه که دیگه بر این ایستادن و این گمان رو پروروندن که این میتواند رقابت کنه و مسائل معرفت شناسی حل کنه، اعتقادم این از اون کرده من اینو اون کردم این است تا دست از این نظام معرفت شناسی در حوزه دانشگاه بر نداریم، افق معرفت فلسفی بر روی ما گشوده نمیشه.
حالا منم آقای دکتر در واقع از اون محتوای اعتقاد شما سوال نمیکنم، اون
روشن من میگم روشن
شناسی.
من
نه روشناسی فیلسوفان،
نه روشناسی نقدم چیه، نه روشناسی نقد، نه روشناسی نقد من نقض درونی است، یعنی عدم انسجام درونی ثابت میکنم، نقض به لوازم فاسد ثابت میکنم، بنیادهای همین فلسفه بر اساس مبانی خودش به هم میریزم، میگم مثلا این مبانی با مبانی دیگر خودشون، من اینجوری نقض میکنم، دارم درون دستگاهی اونا رو نقض میکنم.
نه دیگه اتفاقا من میگم این خودش اما از بی فلسفیه.
بله
فلسفیه شما بازی کردید، میگید فلسفه رو هم درد و هم درمان، خود فلسفه 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 رو میتونه
درمان. البته فلسفه برای عمله فلسفه که ما معنا میکنیم. ما کلام رو هم یه فلسفه میدونیم. کلام هم به معنای دقیق کلام.
خب اینه خب ولده نکته با ارزش دیگه. یعنی من گاهی وقتا از موزه یک فیزیکالیست تجربی گرم یا پوزیتیویست میام فلسفه رو نقد کنم. یعنی این مشکلات شما بنابراین پناه بیارید به تجربی گرای ما. یه مورد از موضوعی متکلم میگم آقا دستگاه فلسفی جواب نمیده، شما بیا دستگاه معرفت شناسی ما رو عصب کنید. باید از موضوع خود فلسفه، یعنی خود فلسفه میتونه کفره های خودش رو پر بکنه و این فوق العاده نگاه متفاوتی
از نگاه فلسفی. نگاه فلسفی این است که به آخرین تحقیقات حوزه علوم شناختی باید نگاه. ما امروز یک بحث تکامل داشتیم که داروین هنوز توی حوزه های ما و دانشگاه اسم تکامل که میاد تلقی فیلسوفان و متکلمان نظریه داروینه. چند لایه نظریه های تکامل جلو رفته. چرا فیلسوفان ما به حوزه مطالعات تکامل، حوزه مطالعات سلول های بنیادی بیتوجه؟ اینا مسئله فلسفی داره. من میخوام بگم اگر ما باب فلسفه رو گشودیم، فیلسوفان اونهایی هستن که نه فقط مینشینن در ذهن خودشون چارچوب‌هایی میسازن و فکر میکنن. فیلسوفان قرار است پرسش‌های بنیادین بشر رو پاسخ بدن و پرسش‌های بنیادین بشر با همه حوزه‌های معرفت، از جامعه شناسی، از عصب شناسی، از زیست شناسی، روانشناسی ارتباط داره. آن فیلسوفان متدولوژی ایجاد کردن که بتونن رو همینا فکر کنن. اگر این گونه کردیم چی میشه؟ دوگانه کلام و فلسفه از بین میره. دیگه این نمیاد شما رو متهم کنه شما جدلی هستید، او یا شما انتزاعی هستید. نه آقا، شما هم روش خودت رو بیا مشروعیتش و سابقه‌واییش رو نشون بده، با هم بر اساس یک مدل مشترک مطالعه میکنه. نه فرق هم نه
ما کلام
نه کی میگه هم چیزی؟ نه کدام میگه اعتقاد دینی؟ او اعتقاد برداشت من از دین رو من دفاع میکنم. متکلمان من متکلمان یک برداشت از قرآن و روایات داره. مگر ابن سینا از مدعیات خودش دفاع نکرد؟ تا آخر خط وایسن از من ملا صدر از اعتقادات خودش دفاع نکرد. یه متکلمم حق داره از اعتقادات خودش دفاع کنه. اصلا من این مرز رو قبول ندارم. متأسفانه یه خلط بزرگ شده این تفکیک بین کلام و مولا صدرا. یعنی نشسته تو خونهش میگه من امروز تا ظهر میخوام این چهار تا شاخه ارشاد فلسفه رو درست کنم، نمیدونم فردا چی میشه. نه فلسفه مولا صدرا از اول همه فیلسوفا ساختمان بنیادین عقلانیشون رو در یه فرایند تکاملی میسازن. میسازن، همه دارن از اعتقاد خودشون دفاع میکنن. اما عقل گرایی معناش این است که شما همیشه ساختمان رو در معرض نقد قرار بدید، در معرض معرفت های دیگه بگذارید. بنیاد عقل رو فراموش نکنید، فراموش نکنید تا آخر خط یه عقل نباید کنار بره. من به نظرم اگر کسی عقل را به رسمیت بشناسه و این التزام را بدهد که اصول اساسی عقل رو تا پایان نقض نکنه، این یک فیلسوفه. میخواد شما اسمشو بذارید متکلم. بله تمام. پس برای اصلا این مرزه از بین میره، متکلم با فیلسوف یکی میشه.
دستتون دارم در خلاصات. خیلی متشکرم، خسته نباشید. از بقیه حضورم تشکر میکنم خاطر حضورش.